خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ای دهنده عقل ها، فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم سخن از توست و هم آن نیکویی ما که ایم، اول تویی آخر تویی، هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم. با چندین تلاش آسمان بارید و قرآن شد پدید، بر رسول حق نوید آمد نوید، تو به اسم رب بخوان آیات ما، تا ببینی خیش در مرآت ما، آینه هستم دو هستی در من است، هستی تو هست ها را رهزن است، از برایت ابر و باد افراشتم، زافریدن علم و حکمت داشتم، من عطا کردم ز حکمت آن کتاب، بر سرای غیب کردم فتح باب، باب اسرار و عطا بکشودم، جز که با تو این چنین ننمودم، یعنی جز با انسان، میگه فقط من برای انسان این کار کردم. جوهر جان است آیات کریم، هست سجن و بند شیطان رجیم، این کلام از ماز حکمت رحمت است، این کلام از ماز حکم رحمت است، حکمتن در حکمتن در حکمت است، نفخه ما سوی خلق است این کلام، نیست دکانی برای نان و نام، آتش است این موجهای پرشرر، بگذرد از لامکان و بر و بر، میوزد بر جان و دلها چون بهار، گل برویاند به جانها جای خار، دم بدم جان است که از ما میرسد، پرده ها از پرده ها وا میکشد، می دراند صد حجاب از دید جان، می برد خواهنده را تا لا مکان، می برد آنجا که اقلیم و جهات جمله در پیش تو گردد مات مات، می برد آنجا که افلاک و ملک پای کوبان می زند فریاد تک، می برد آنجا که حیرت زایدت هر دو عالم چون عدم بنمایدت، می برد آنجا که بی جا می شود، از عدم هستی هویدا می شود، می برد آنجا که دیگر هیچ نیست جز فراغ و راه پیچا پیچ نیست، می برد آنجا که صد شمس و قمر می ندانند از شعاعش پاز سر، می برد آنجا که یک بینی و بس، می برد آنجا که یک بینی و بس، نی تو مانی نی وجود و نی جرس، می برد آنجا که آهنگ بقاست، لا مکان است و فنا اندر فناست، هست قرآن وحی و تنزیل اله، کان فرود آمد به قلب مصطفی، وحی و تنزیل است تنزیه بشر، همچو دریا پر ز در است و گوهر، غور دارد غور چون ژرفای بحر، کی چنون بحری در آید در صور، عمق آن داند که غواصی کند، ره بپوید سیر انفاسی کند، سیر انفاس است مفتاح عظیم، صد حجاب است لایه لایه بر حریم، چون که خواهی پرده ها را برداری، باید اندر آینه حق بنگری، آینه حق جان پاک مصطفی است، آب حیوان است و دریای بقاست، ای خدا ما تشنگان آن میم، طالبان احمد و جام ویم، ماه قرآن است و ما بی ساغریم، لیک مشتاق عطای داوریم، ساغر ما پر کن از جام رسول، مستمان کن ای این تقاضا را قبول، این تقاضا هم ز تو آموختیم، زان تقاضا از فراغت سوختیم، زان تقاضا دیده ها شد در سراب، گندمی خوردیم و جانها شد خراب، ای خدا بگذر که چون تو یار نیست، جز تو بخشایشگر و ستار نیست، عفو فرما ای خدا با امر کن، زشت ها را برفکن از بیخ و بن. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس در این روزهای پایانی ماه، سلام علیکم، ماه مبارک رمضان هستیم، و این ابیاتی رو که من خوندم برای شما عزیزان، برای اینکه دو جای دنبالش نگردید عرض میکنم، اینا سروده های این حقیر بود در سال 92، ماه 4 92 این سروده شده، من چند وقت پیش داشتم دنبال کاغذ چیزی میگشتم اینو دیدم، گذاشته بودم تو کیف، گفتم برای شما عزیزان بخونم، هم مناسبت ماه مبارکه و هم اینکه یه دوباره دید بعد از 10 سال دوباره زنده بشین. خواهش کنم، خیلی ممنون، ممنون و متشکر. این رو گفتم که دنبالش نگردیدن که کف بزنید. حالا میگه این کجا بود، آدرسش کجاست، کی گفته، چی گفته. عرض کنم حضور شما که و اما اون ابیاتی رو که از مولانا براتون در نظر گرفته به عنوان مقدمه و دعای آغاز جلسه این است: ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. به این ابیات دقت کنید، من دیگه اینا رو نمیخوام توضیح بدم چون کارهای زیادی داریم و کاش این بلنگو رو کسی درست میکرد، چیکه نیست که صداش خوبه، اذیتتون نمیکنه. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. دقت کنید به این کلماتی رو که مولانا کنار هم گذاشته، قوغاست. جان را تو بنما، یعنی ما رو ببری جایگاهی قرار بده که در جان ما بدون حرف کلام بروید. این یعنی وحی، یعنی وحی. مولانا داره تقاضا برای همه ما میکنه. سلام علیکم. این بینید وحی اختصاص به انبیا نداره، بارها این رو گفتیم و الان هم تاکید میکنیم. کسانی هم که دوست دارن که اختصاص بدن وحی رو به انبیا و افراد خاص، برای این است که هم خودشون موضوع رو متوجه نشدن، هم میخوان دیگران رو محروم کنن و میخوان یه ویژگی خاصی برای کسی بسازن و بعد هم بگن که خب ما با او رفیقیم پس ما هم یه همچین نسبتی با او داریم. اینجوری میشه، وگرنه وحی، مخاطب وحی همه ی انسان ها هستن. و اگر بخوام یه خورده جدیتر حرف بزنم، تمام موجودات عالم مخاطب وحی خداوندن، منتها هر کدام از این موجودات با زبان و بیان و گویش و نوع فهم خودشون و مراتبی که در خلقت دارند مخاطب وحی خداوندن. خودش هم میگه، ببینید این که مثلا میگه ما به بورچه وحی کردیم، ما به شتر وحی کردیم، ما به نمیدونم گیاهان وحی کردیم، اینا چیه؟ اینا رو که دیگه خود خدا داره میگه به صراحت. ما که نباید بیم اون رو که او گفته انکار بکنیم. وقتی که به موچه وحی میشه، به شتر وحی میشه، به سنگ وحی میشه، شما فکر میکنید مثلا سنگ رو که میشکافه عصای موسی میزنه سنگ میشکافه؟ عصای موسی است که داره سنگ میشکافه، عصای موسی نیست که. اون عصای دست هیچ هر که دیگه هم بدی بزنه هیچ اتفاقی نمیفته. چرا وحی اون به اصطلاح سنگ میشه کافد؟ برای اینکه به سنگ وحی میشه که تو این در مقابل این تعظیم بکن و به اصطلاح تسلیم باش. اراده از یه جای دیگه، اراده موسی هم نیست. من اینو عرض کنم خدمت موسی سلام الله علیه، اراده موسی سلام الله علیه هم نیست، زور و قوه اون بازوی او هم نیست، زور و قوه اون عصای چوبی هم نیست، از یه جای دیگه اراده میشه. میگه اینو بشکاف، اونم شکافته شو، اونم شکافته میشه. و اینا نکات خیلی مهمه است که نمیگن اینها رو به ما. دلایلش هم خیلی روشنه و شما بهتر میدونید و بنده هم اینجا عرض میکنم، مولانا دقیقاً اینجا داره همین رو میگه: ای خدا جان را تو بنما آن مقام. اینقدر ما بکشیم بالا خودمون رو، جان رو اوریان کنیم که درو بی حرف میروید کلام. این چیه غیر وحی؟ چیزی دیگه میتونه باشه؟ این ندای باطنه دیگه، همه دار. تا که سازد جان پاک از سر قدم. برای چی این اتفاق بیفته؟ برای این. تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. بره اونجا، یعنی وحی بشه. وحی ریسمانیست که انسان رو میکشه میبره بالا، میبره در عرصه دور پهنای عدم. غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان. طعمه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بنما که آنچنان بنما به ما آن را که هست. این هم باز از اون مسائل مهم هم فلسفی هم عرفانی خیلی عمیقه. ببینید مولانا میگه تومه بنموده به ما وان بوده شست. چی؟ این جهان. این جهان گفتیم وارون است. از نگاه عارفان این جهان وارون است، عکس یک جهان دیگری است. این وارونه هم هست به معنای منفی نیست. خب عکس هم وارونه است دیگه، درسته؟ شما وقتی که عکس هم میرید میگیرید وارونه میفته و خودش نیست، خود شما نیستید، بلکه عکسی است از شما. این عالم خودش یه جای دیگه است، اصلش در عالم معناست، در پرده های حجابه، حالا در عالم عدمه، نمیدونم هر چی از این اسما میخواید بذارید مهم نیست. مهم این است که این مفهوم، سلام علیکم، این مفهوم در ذهن ما بنشینه که یک عالمی ما داریم، همین عالم ظاهر است، یک عالمی هم داریم، عالم باطنه. حالا اسمش بذارید عالم آخرت، اشکال نداره. اسمش بذارید عالم قیامت، ایرادی نداره. هر چی میخواید بذارید بذارید. ما میگیم باطن برای اینکه با اون الفاظ و معانی مربوط به قیامت و آخرت و اینا که زیاد از این حرف زدن و جدا کردن دنیا رو از آخرت، این معنا پیدا نکنه، یعنی ادغام نشه معانیش و اشتباه برداشتی صورت نگیره. به خاطر همین من بیشتر کلمه باطن رو به کار میبرم. این فضای دنیای باطنی است. خب این هم دنیای ظاهری است. همش هم همینجاست. همش هم در همین عالمی است که شما میبینید. نمیگم در این کره زمینه، اشتباه نشه. همش در همین فضای لایتنایی همین عالمه که یک گوشش این کره زمینه، یک گوشه دیگش کره ماه، یک گوشه دیگش کهکشان راه شیریه، یک گوشه دیگش هم افلاک و عرض کنم که کهکشان ها و یه ولا ماشاءالله بی نهایت. همین عالمه، جای دیگه نیست، هرچه هست همینه. منتها چرا عرفا و انبیا و اولیا تونستن همینجا راه پیدا کنن به اون عالم، به اون عالم باطن؟ خب پس معلومه که این همینجاست که اونا میتونستن راه پیدا کنن. خب اگه اینجا غیر از این بود، باید سب میکردن اونا هم بمیرن برای برن اونجا راه پیدا کنن. چرا اونا راه پیدا کردن؟ چرا مولانا راه پیدا کرده و به ماهی داره توصیه میکنه که شما هم بیاید با من؟ رفتم این راه رو دیدم و شما هم بیاید بریم با من. برای اینکه تو همین عالم تجربه کرده باطن رو. پس معلومه که همینجا مکشوف میشه و میشه پرده ها رو کنار زد و این باطن این عالم رو دید. خب باطن اون عالم حقیقت این عالم است و این عالم عکس اون عالمه. عکسش هم تو همونجا میندازن دیگه. وقتی که من اونجا وایسادم شما عکس منو میندازید، من خودم همونجا حاضرم، شما عکس من رو میندازید. نه میفهمید چقدر نکات حساس و ظریفه. بعد میگوید که حالا برای چی این اتفاق بیفته؟ حرف بی کلام در من برویت که چه بشود؟ تا که سازد جان پاک سر از قدم، سوی عرصه دور پهنای آدم. یعنی همون بینایت، یعنی همون باطن. بعد میگه که اینجا این دنیای کاذب، این یعنی عکس وارونه رو خداوند عمده این کار کرده، تومه بنموده به ما بان بوده شست. شست به معنای قلاب ماهیگیری است، به معنای صید کردن است. این شست به معنای انگشت شست نیست، به معنای قلاب، به معنای کمینگاه. حالا میگه که این جهان رو خداوند به شکل تومه به ما معرفی کرده که ما بیرون بیفتیم تو دامه. آگاهان و خداگاهان و خردمندان و اندیشمندان و عمیق اندیشان و انسانهایی که دنبال باطنن، همه این کلماتی که گفتم به این معنا، نه علوم ظاهری، به معنای این کسانی که دنبال شکافتن حجاب‌ها هستند و رسیدن به بواطن، بواطن گوناگونی که وجود داره، هستن مشمول این قصه هن. به اون میگه شماها حواستون جمع باشه، شما به این دام نیفتید، شما مثل ماهی گول نخورید. ماهی رو شما یه تومه میزهید سر اون قلاب، میندازید تو رودخونه، تو دریا، تو هر جای این بیچاره بدبخت و هوای این تومه میاد و گیر میکنه. میگه شما حواستون باشه، دنیا تومه است و شست و قلاب ماهیگیری است. نوادا خودتون رو جوری رفتار بکنید که به دام این عالم، این دنیا، عالم ماده بیفتید. تومه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بنما به ما آن را که هست. این حرف خیلی حرف عمیقه. ما یه روایتی داریم از پیغمبر، خیلی جالبه نقل و این معنا که من حالا چیز نکنم، میگه که ارنی الاشیا کما هیه. یه تعبیر اینجوری داره پیامبر، خیلی تعبیر عجیبیه. تعبیر است که شمس هم به مولانا همینو گفت. ایرادی هم که به بایزید بسطامی گرفت شمس تبریزی همین بود و ایرادی که به دیگر بزرگان عرفان گرفته تو این موضوع خاص دقیقا همینجا بود. میگه شما میگید که برای ما همه چی مکشوفه، این پیغمبر شما که همه از او دارید، از اون سفره او میخورید، او داره میگه که خدایا به من حقیقت اشیا را اونگونه که هست بنما. ببینید این نشون میده همین ارزمنده که ما پشت پرده چیزی هست. اینو پیغمبر گفته. مولانا همین رو اینجا آورده، آنچنان بنما به ما آن را که هست، یعنی حقیقت عالم رو و پدیده های عالم رو اگر به ما نشون بدن و ما به اون دسترسی پیدا کنیم، اصلا نوع زندگی ما عوض میشه، نوع نگاه ما به محیطمون، به دیگران، به پیرامونمون، به همه چیز تغییر میکنه. و خب راه سخت و دشواری هم هست، میبینید که روندهش هم کمه دیگه متاسفانه. بعد میگه که عقل کاذب هست خود معکوس بین. حالا این میگه اصلا این عقل ما که عقل ناقصه، عقل جزئی هست، عقل معمولی است، عقل معاشه و غیر از تزئین و تکریم این عالم و این جهان چیز دیگری بلد نیست، این خوب اشتباه هم میبینه، چون ذوق این کارو داره. اصلا این عقل ساخته شده برای اینکه دنیای ما رو اداره کنه، این عقل جزئی هیچ ماموریت دیگه هم نداره. در نقش خودش هم بسیار عالیه، خیلی هم بایستی ما دستش هم ببوسیم که میاد زندگی ما رو اداره میکنه. ولی میگه به این بسنده نکنید، اگر به این عقل جزئی شما متکی بشوید، این معکوس بینه، یعنی هم عکس گرفته وارونه میبینه، نمیتونه حقیقت رو به شما نشون بده، حقیقت رو وارونه به شما نشون میده. زندگی را مرگ بیند ای غبین. بعد این مرگی که در آینده برای هر فردی توی مقاطع عبور از نشعی به نشعی دیگه اتفاق میفته، عقل این رو مرگ میبینه، نابودی. مرگ اینجا به معنای نابودی میبینه، اگه نه مرگه به معنای نابودی میبینه. عقل جزئی بیشتر از این نمیفهمه که این عالم باطنی داره و ما داریم سیر میکنیم جسم، ما داریم لباسمون رو فقط در میاریم و از خشکی داریم وارد آب میشیم، وارد دریا میشیم، همینه. اون اینو نمیتونه بفهمه، اینو عرفان میتونه بفهمه، اینو وحی میتونه بفهمه، اینو دل و جان تک تک انسان ها میتونه بفهمه اگر به اونجا مراجعه کنیم. این عقل قادر به درک این معنا نیست، برای اینکه برای این کار ساخته نشده. ما نباید بزنیم تو سر عقل که بگیم تو نمیفهمی، نه اتفاقا اون برای اون ماموریتی که ساخته شده خیلی خوب میفهمه، میبینیم داره زندگی بشر رو اداره میکنه، همین عقل دیگه. این همه رشد و موفقیت ها و توفیقات و البته از اون ورش هم این همه بدکاری ها و زشتی ها و پلیدی ها، این همه محصول همین عقل ناقصه دیگه. اگه عقل کامل باشه که نباید به ابزار جنگی درست کنه، نباید ابزار کشتار جمعی درست کنه، که نباید خیلی مسائل دیگه که حالا شما میدونید. پس معلومه این عقل گیره دیگه، یه جاهایی درست عمل میکنه، یه جاهایی هم معکوس عمل میکنه. لذا عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای غبین. غبین یعنی کسی که مغبون شده، گول عقل جزئی رو خورده. ای خدا سنگین دل ما موم کن. ببینید فورا مولانا راه چاره رو نشون میده به ما، میگه که دل ما سنگی شده، سنگ شده، بسته شده، سفت شده، راهی بهش باز نیست. ما باید یه کاری کنیم که این دل نرم بشه تا راهی بهش باز بشه. ای خدا سنگین دل ما موم کن، مثل موم نرم بشه، ناله ما را خوش و مرحوم کن، مورد رحمت خودت قرار بده. یا رب این بخشش نه حد کار ماست. میگه من همچین تقاضا، ببینید رابطهشو با خداوند چجوری تنظیم میکنه، میدونه فاصله رو، حواسش هست، اما داره عشق بازی میکنه با این حال که این فاصله خیلی زیاده هست. و بنده اون هم در سطح مولانا با خداوند این رو میفهمه و در این حال عشق بازی رو رها نمیکنه. میگه یا رب این بخشش نه حد کار ماست، این تقاضایی که من از تو کردم که این کارا رو با ما بکن و دل ما رو مثل موم کن و به ما رحم کن و ترحم کن و مرحمت بفرست و اینها، میدونم در حد کار ما نیست، یعنی ما شایستگی این رو نداریم که این لطف سنگین رو در حق ما بکنی، ولی لطف تو لطف خفی را خود سزاست، اما لطف تو خیلی فراگیره و این کار رو میکنه. من ایمان دارم مولانا میگه که این کار انجام میشه، بنابراین این تقاضا رو عزیز میکنه. دستگیر، دستگیر از دست ما ما را بخر. ببینید ما یه جای دیگه گیر نیستیم، دست خودمون گیریم، ما به زندان خودمون افتادیم. دستگیر از دست ما ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. پرده را بردار این باطن ما نشون میده دیگه، ولی پرده ما پرده داری، تو وقتی پرده در برداری باطن ما هم آشکار میشه دیگه، ولی حواست باشه پرده را بردار اما باطن ما را دست نزن، آبرومون نره. چقدر زیبا واقعا حرف میزنه با خداوند سلام علیه. من اینو بستم گردنم، میبینم که یه کمی گردنم درد میکرد، دنبال دستمال گردن و این حرفا نیست. حالا اونم باشه، حرف باش مخالف نیستم، ولی میخوام بگم که تو سه شبه و بعدم رفتم گشتم دیدم کار دستمال یزدی هم هست با خوب به اصطلاح، آره با تب من یزدی هم سازگار. آره بله عرض کنم خود دستمال یزدی، ولی شما اگه ببندیم چی؟ بازم میرید بیرون. و اما این هم مزاح توی پرانتز، این نکته خیلی خیلی مهمه، من خواهش میکنم دقت بفرمایید. میگه که دستگیر از دست ما را بخر، کسی دیگه نیست که ما رو گیر انداخته، ما خودمون خودمون رو گیر انداختیم. بعد هم میگه پرده را بردار و پرده ما مدر. خب داره تقاضا میکنه پرده رو بردار دیگه، وقتی پرده برداشته بشه پرده از باطن من و شما هم برداشته میشه دیگه، بعد زشتی های من امثال من هم آشکار میشه. خب این نباید اینطور بشه، خداوند ستاره، باید عیب پوشی کنه، نباید این کارو بکنه که، و نمیکنه. مولانا حواسش هست، حرف زدنش دقیقه، میگه بله پرده را بردار ولی پرده ما رو نده، یه گوشه پرده رو بذار باشه، بقیه رو بردار که ما بتونیم به حقیقت عالم راه پیدا کنیم. باز خر ما را از این نفس پلید، باز خر میشه که یه بار خریده میگه دوباره بیا بخر، یه بار خریده بعد ما دوباره گم شدیم، حالا یه بار دیگه باید بیاد بخره. اون یه باری که خریده که اون روز الاسته، اونجا خرید ما رو، تمام شد، داستانش هم زیبا بود و گفتیم. باز خر ما را از این نفس پلید، پس ما اینجا یک کسی ما رو گرفته محاصره کرده زندان کرده و اون نفس پلید ما هست، کار داشت تا استخوان ما رسید. این چه بلایی سر آدم میاره، و ما اغلب انسان ها متوجه نیستن که این نفس چه کارد و شمشیر تیزی در دستش هست و هر لحظه داره قربانی میکنه و شق شق میکنه اینا رو. کاردش تا استخوان ما رسید، از شما بیچارگان این بند سخت کی گشاید ای شه بیتاج و تخت. شه بیتاج و تخت کی میتونه این گره رو باز کنه؟ کی میتونه این زندان رو زنجیرهاشو بگشاید و ما رو آزاد کنه غیر تو؟ کسی نمیتونه این کار رو بکنه. عهد ما بشکست و صد بار و هزار، این عهد اشاره به اون عهد الست. ببینید میگه ما با خدا پیمان بستیم، قرآن میگه، تورات میگه، حتی این اناجیل میگن که، و درست هم هست که ما یه روزی در اون عدم که بودیم، جان بودیم، هنوز هویت مادی پیدا نکرده بودیم که بارها راجبش مفصل صحبت کردیم و دیگه نمیخوام اذیتتون کنیم، اونجا ما رو فراخوان کرد و خودش رو به ما عرضه کرد و یه پیمان با ما هست بس که علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان، من با شما یه پیمانی بستم، شما هم بله گفتید که شیطان رو نپرستید، یعنی نفس رو، یعنی متابعیت از نفس نکنید. چال شیطان بیرونی که خیلی به نظر من جدی نیست، ما شیطان خیلی گردن کلفت در درونمون تک تکمون داره، ما فرعونمون و موسامون هر دو در درون ماست. گفت که این کار رو، این عهد رو بست، او عهد سر عهدش وایساده از همون موقع، عهد شکنی نکرده. ولی اینجا مولانا اشاره بیم که ما ولی شکستیم، عهد ما بشکست صد بار و هزار، میگه به طور مکرر و فراوان ما عهد شکنی کردیم، اومدیم سر عهد دوباره برگشتیم، شکستیم، توبه کردیم، دوباره شکستیم، کار خوب کرد، بد کردیم، ناراحت شد وجدانمون، تصمیم گرفتیم دیگه ادامه ندیم، ولی دوباره این عهد رو شکستیم. عهد تو کوه و ز صد کوه هم فزون، ببخشید، عهد تو چون کوه ثابت برقرار، یه عهد بسید تو محکم سر عهد دستی. یعنی چی میخواد اینو بگه؟ نمیخواد او رو ستایش کنه، بگه تو سر، میگه آی انسان که جنبه الهی داری و نفخه الهی هستی، شما هم به کوش بر عهد استوار باشی، تمرین کن، پایداری کن روی عهدی که میبندی. این عهد یک عهدی بین ما و خداوند، یک عهد هم هست بین ما و خودمون، و یک عهد هم هست بین ما و اطرافیانمون که بارها مرز کردم. حالا عهد خودمون و خدامون که خودمون باید علاج بکنیم، عهدی که با بیرون میبندیم باید حواسمون باشه متعهد به اون باشیم. یعنی شما تا نگفتید که من میرم یه لیوان آب میارم برای تو، متعهد نیستی، آزادی، یه ارادی هم نیست، کسی هم به شما اشکال نمی. اگر گفتید و همین که به زبان آوردید که من این کار رو انجام میدم، به بچه‌تون من این بستنی رو برای شما میخرم، این دوچرخه رو برای شما میخرم، من این پول رو به شما میدم، به همسایه‌تون گفتید من میرم نونوایی نونم برای شما میگیرم، نگید خب وقتی نمیتونی نگی. میگم ما گفتیم حالا چیز مهمی نبود که، گفتیم دیگه حالا نشد. اینجوری نیست اصلا. من یه بار مثال زدم براتون، دوباره هم بگم، میترسم براتون تکراری بشه، اما ناگزیرم عرض کنم از مرحوم علامه جعفری، ایشون میفرمود دیگه این رو بحث عهد خیلی، من برای اولین بار موضوع اصلی رو که تفاوت انسان با همه موجودات دیگر رو تبیین میکنه از زبان ایشون شنیدم. خب ایشون میدونید که فیلسوف بود، مفسر بود، فقیه بود، عارف بود، در نوع خودش کم نظیر بود. ایشون این حرف رو میزد، میگفت اون چیزی که وجه ممیز انسان با همه موجودات دیگه هست، نه اینه که عقل داره، نه اینه که فکر داره، نه اینه که میاندیشه، نه اینه که صحبت میکنه، نه اینکه اراده داره، نه اینکه اختیار داره، اونا ندارن. نه، همه موجودات به یک شکلی، بارها گفتیم، به یک نسبتی اراده دارن، به یک نسبتی شعور دارن، به یک نسبتی حرف میزنن، همه اینها هست. این گربه ها رو من یه بار عرض کردم خدمت شما، خود من رصد کردم. یه روز نشستم یه دو سه ساعتی وقت داشتم، یه جایی هفت تا گربه اون دور برا دیدم، اینا حداقل تا اونجا که من کشف کردم 5 تا زبان داشت، 5 جور حرف میزنن واقعا. مثلا بچه‌ش وقتی صدا میکنه با یه لحن صدا میکنه، قشنگ معلومه لحنش متفاوته. باید بشینی نگاه کنی، وقتی غذا میاد یه غذا میخواد و با شما داره بهش نزدیک میشی با یه لحن دیگه ای با حرف میزنه، وقتی که غذا میاد میخواد بچهش رو صدا کنه بیاد غذا بخوره یه جور دیگه، وقتی دشمن رو میبینه یه جور دیگه. اینا رو من خودم نشستم نگاه کردم دقیقا. خب اینا حرف میزنن، اینا میفهمن، اینا شعور دارن، به یک نسبتی دیگه مراتبه، حالا مراتب کمالیش خدا داده به من و شما، به انسان. پس اینا نیست، اینا بچه ممیز انسان نیست. ایشون گفت تنها چیزی که بچه ممیز انسانه عهده و پیمانشه. هیچ موجودی نمیتونه تعهد بده، نه درخت، نه گربه، نه فیل، نه شتر، نه پرنده، نه هیچ چیز دیگه، نه ماهی. هیچ کس، هیچ موجودی توی این عالم نمیتونه به شما بگه که من این کار رو برای شما انجام میدم، یه عهدی با شما ببند، فقط انسانه. و مرحوم علامه جعفری میفرمود که این بار امانتی که گفتن دادن و همه قبول نکردن، سرباز زدن، نه اینکه نافرمانی خدا رو کرده باشن. مگه میتونه کسی چیزی توی این عالم نافرمانی او رو بکنه؟ نه، سرباز زدن یعنی گفتن ما نمیتونیم، بار خیلی سنگینه، ما نمیتونیم اینو ببریم. و انسان اومد این کار کرد، انسان قبول کرد اون عهده، پذیرفت که این قادر به عهده گذاری و پیمان گذاری و پیمان بندی باشه. خب این چیزیست که بچه ممیز ما با سایر موجودات این عالم هست و مسئله خیلی مهمی هم هست. باز ایشون همین رو میگفت که مثال این مثال او رو بگم دیگه، میگفت که اگر یک شما استاد دانشگاه هستی، دانشجویی از یه دانشگاه دیگه یا یه کلاس دیگه یا یه رشته دیگه که حالا شما سرشته داشتید تو اون کار، اومد به شما گفت که آقا جان من میخوام پایان نامه بنویسم و شما به استاد راهنمای من باشید برای پایان نامه من، و شما گفتی باشه، تمام شد دیگه. نه چک میخواد بدی، نه امضا میخواد بکنی، نه قرارداد میخواد بنویسی، و سلام. همین که گفتی این کار رو انجام میدم، تمام، شما متعهد شدید. یعنی چی اینجا متعهد شد؟ جان در گروه این بله قرار گرفت، حق نداری این رو بشکنی. و اونجاست که اتفاقا خداوند در قرآن میگه که ان العهد کان مسئولا. این ان العهد کان مسئولا برمیگرده به اینجا، مسئول هست یعنی سوال ازش میشه. ما اینجا وقتی که میگیم تو عالم سیاست و به خصوص تو کشور ما، وقتی میگیم فلان مسئوله، یعنی خیلی خیلی آدم مثلا بزرگی، باید احترامش کرد و ازش خوبه و جا و مقام و پول و اینا در اختیارشه. در صورت که این نیست اصلا. کلمه مسئول یعنی کسی که باید سوال ازش بشه. مسئوله یعنی چی؟ مفعوله دیگه، یعنی باید ازش سوال کرد. و اینجا برعکسه، همه باید جواب بدن الا مسئول، همه جواب باید بدن الا مسئول. و به خاطر همینا کج فهموندن به ما، و هیچ کس به مخیلش خطور نمیکنه که آقا تو باید جواب بدی، من چه از من جواب میخوای؟ تو مسئولی، من که مسئول نیستم. تو حقوق میگیری از بیت المال، تو باید جواب بدی که چه کردی برای این ملت، باید مردم میان جواب بدن، این مسئوله. خب حالا بنابراین این نکته که عرض کردم، حالا گریزه به صحنه سیاست هم زدیم، حرفم تو این زمینا واقعا خیلی دارم، اما احتیاط میکنم به خاطر اینکه نفس این جلسه چیز دیگریست. عرض کنم که بله این عهد مهمه. حالا عرض میکنم به محض اینکه ما گفتیم فلان کار رو انجام میدیم، بعد ادامه میده ایشون، ادامه ای که داد مرحوم علامه اینو گفت، گفت آره حالا روز تصحیح پایان نامه رسیده، این دانشجو رفته تونی رو آماده کرده، حالا میاره خدمت استاد راهنما، میگه که آقا شما 6 ماه پیش به ما گفتی که من این کار رو انجام میدم، الان این کار من آماده است، اینا رو مثلا ببینید. میگه که آ من الان وقت ندارم، وقت ندارم، من نمیتونم. میگه آقا شما 6 ماه پیش گفتی من باید استاد راهنما 6 ماه پیش انتخاب میکردم، به همین اعتبار تا الان اومدم، یعنی چی من نمیتونم؟ میگه آقا چی گفتم؟ بعد مرحوم علامه تون میشد میگفت بیخود کردی تو، گفتی یه چیزی گفتی، میگه میتونی یه چیزی بگی؟ این دانشجو الان دستش نمیرسه، زورش نمیرسه به تو کاری بکنه، تو فکر کردی ولت میکنم؟ حکومت هم ما کار نداریم که بیاد عقیق تو بگیره، که نمیاد بگیره. آقا این سیستم داره، این دنیا، این هستی سیستم داره گریبان تو میگیره. ان العهد کان مسئولا، سوال کننده کیه؟ اگر شما یه بچه رو بهش ظلم کردید کی میخواد سوال بکنه؟ او با اون پناهگاه همه اونه، سوال کننده اونه. حالا تو یا تو همین مراحل تو این عالم انجام میشه این سوال، یا در مراحل بعدی در ادامه حیاتی که ما داریم حیات جواب دادن یقمون میگیرن. اینجوری نیست که همجوری بیا یه چیز بگیم و بریم. من بچه‌ام گفتم بسنی، حالا مادر یه چیز گفتم دیگه، پدر یه چیز گفتم، خب نگیم. من عرضم اینه، نگیم وقتی که نمیتوانیم انجام بدیم این کار نکنیم. من خودم عرض میکنم خدمت شما، سالهای طولانیه حالا تو حوزه‌های مختلفی که من تو صنایع گوناگون کار میکردم و دستی داشتم در جذب نیروی انسانی، وقتی که به من مراجعه میکردن به یک نفر وعده قطعی ندادم، با اینکه میدانستم بعضیاش قطعا میتونم انجام بدم، قطعا میتونم انجام بدم، هم گفتم با احتیاط توکل به خدا، حالا ببینیم چی میشه دیگه، من تلاشمو میکنم. نگفتم حتما این کارو میکنم. اونجایی که دست خودم بوده 100% یک کاری رو انجام بدم، بازم ترسیدم. میگم بالاخره حوادث و وقایع اتفاق میفته دیگه، عرفت الله من فسخ العزایم دیگه، اینو حضرت امیر داره میگه. میگه خدا رو چجوری شناختی؟ میگم وقتی که دیدم اراده های دفعه بریده میشه، من اراده کردم همه چی رو درست کردم، سالون آماده، برقم آماده، چراغم آماده، گرما و سرما و همه چی هم آماده، عزیزانم حاضر، میگه صحبت کنین، یه دفعه خداحافظ شما تمام میشه. عرفت الله به فسخ العزایم، اینو علی ابن ابی طالب میگه. میگه من خدا رو اینجوری شناختم که دخالت تو اراده ها میکرد، فسخ اراده میکرد. وقتی فسخ اراده میکنه یعنی یک کسی دیگری علاوه بر من هست که قدرتش هم من بیشتره، او میاد داخل میشه، او میاد عصای موسی رو میکنه اژدها، او میاد عصای موسی رو باعث میشه که چشمه به جوشه، او باعث میشه دریا بشکافه و امثال این. اینا رو ببینید، اینا همه رو خدا ببینید، نه از عصای موسی، نه از موسی، نه از کسی دیگه، هیچ پیغمبری، معجزات همه از ناحیه اوست، منتها حالا به دست حضرت موسی، به دست دیگر انبیا و به وسیله چوب و سنگ و ایناست. خب داریم خیلی حاشیه میریم. باز خرما را از این نفس پلید، کار دشتا استخوان ما رسید، از چما بیچارگان این بند سخت، کی گشاید ای شه بی تاج و تخت، عهد ما بشکست و صد بار و هزار، عهد تو چون کوه ثابت برقرار، عهد ما کاه و به هر بادی زبون. ببینید انسان شناسی مولانا چقدر زیبا، هر لحظه همجوری داریم تاب میخوریم. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، عهد تو کوه و ز صد کوه هم فزون، بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال، هین که از تختی ما یک تار ماند. این بیت اینقدر زیباست، هین هوش به هوش باش که از تقطیع ما، سلام علیکم، یک تار ماند، یه تیکه، یه قطعه کوچیک باقی مونده، یعنی این نفس همه ما رو خورده است، ما رو پاره پاره کرده، تیکه تیکه ولیده. هین که از تقطیع ما پاره پاره شدن افکار ما، ذهن ما، شخصیت ما، همین جوریه، ای تزلزل تزلزل تزبزب گرفتاریم. این که از تقطیع ما یک تار ماند، مصر بودیم و یک دیوار ماند. خیلی زیبا. مصر بودیم و یک دیوار. مصر یه شهر آباد بودیم، ما آدم بودیم، ما انسان بودیم، ما نفخه الهی بودیم. چی شد اینجوری گرفتار شدیم؟ ما یک کشور آباد بود. مصر اون موقع خیلی مصر قدیم، اولا از نظر تاریخی خب قدمت 6000 ساله داره، و بعد هم از کشورهای خیلی آباد قدیم بوده دیگه. فرعون ببینید چی کردن اونجا. این نماد شهر آباده، یعنی جان بودیم. مصر یعنی جان. میگه ما جان بودیم و یک دیوار ماند، خرابه شدیم، تن شدیم. چرا اینجوری شدیم ما؟ هین که از تختی ما یک تار ماند، مصر بودیم و یک دیوار ماند. چون نمودی قدرتت بنمای رحم، ای نهاد رحم ها در لحم و شهم. ببینید این آدم چقدر دقیق بود 800 سال پیش. ای نهاد رحم ها در لحم و شهم. رحم کجاست؟ جاش این ترحمی که ما هر کدوم به نسبتی داریم، این جاش کجاست؟ چی میتونه جای این رو پیدا کنه؟ میگه در لحم و شهم، در گوشت و پی و چربی. کجاست این جاش واقعا؟ این کار گوشت نیست که، گوشت کار گوشت نیست، کار پی نیست، کار چربی نیست، کار پروتئین نیست. این ترحم، این حالی که در شما به وجود میاد، حالت ترحم یا هر حالت دیگری، این معلومه از جنس روحه، معلومه از یه جای دیگه است، مال این عالم ماده و این خون و گوشت و پوست و استخوان نیست. این دعا گر خشم افزاید تو را، میگه چون نمودی قدرتت بن مای رحم، اینها در رحم ها در لحم و شم. میگه تو به ما قدرت نمایی کردی، بر ما تسلط خودت رو نشون دادی. حالا که اینجوری شده، خب آدم مسلط، آدم قوی یا موجود قوی باید رحم هم داشته باشه دیگه، بیا رحم کن به ما. بعد فوری متوجه میشه، میگه نکنه بهش بهر بخوره. خیلی رفیقه دیگه، خیلی رفیقه با خدا. میگه نکنه بهش بر بخوره، بگه خب تو چرا اینجوری به من گفتی؟ تو گفتی مثلا آدم قدرتمند یعنی موجود قدرتمند یعنی بیرحمی، حالا بیا خورده به ما رحم. من اصلا ذات موجودیتم و ذاتن رحیمم، چیه این حرف داره میزنی؟ خورش فوری متوجه میشه که اشکالی داره این گفته. میگه این دعا گر خشم افزاید تو را، ممکن ناراحتت کنه. این در واقع اشوگری و رابطه عاشقانه با خداست. اصلا هیچی فاصله نیست بین مولانا و او. میگه که این دعا اگر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. خودت یه دعای بهتری به ما اون دعا را هم که تو به ما دادی دیگه، آن گفت این دعا هم از تعلیم تو بود دیگه. حالا که اینطوری از دعا تعلیم توه، منم که دارم میگم همون تعلیم تو رو دارم میگم. اگه این دعا اشکال داره، خب خودت گفتی اشکال داره، بیا درستش کن. حالا یه دعای بهتر. رابطه عجیبیه. بله
من خودم بعضی موقع قربان صدقه خدا میگم، بعد معذرت
میخوام. نه تو هم خوبه، برای چی معذرت میخوای؟ اون چوپان بیچاره هم همین کار. اون چوب هر کسی با زبان خودش باید با خدایش ببره کیف کنه و لذت ببره، هر کار جوری میتونه، اصلا مهم نیست، واقعا مهم نیست. نفس مقدس، یعنی اون داستان موسی شبانی که مولانا آورده و خیلی ها اشکال کردن، گیر دادن، از تن زدن به حضرت مولانا که این چیه تو آوردی، این هر این درسته. باطن این عالم همین. آه چوپان در با زبان چوپانی عشق میبرزه، موسی با زبان موسایی عشق میبرزه، فرعون با زبان فرعونی عشق میبرزه. این باور کنی قصه جدی. حالا در داستان حلیمه امروز خواهم گفت که چی جوری بت حاجت میده و ما متوجه این قصه نیستیم. خب ما هم بعد میگه که خب تعلیم دعای خوب بهمون یاد بده، اگه این دعامون بد بود دیگه. راه را بر ما چو بستان کن لطیف. راه صعبه، راه عاشقی، راه حق جویی و حق طلبی سخت دشواره. لطیفش کن مثل باغ، انگار که ما تو باغ داریم راه میریم، لذت ببریم و بریم جلو، کیف کنیم و بریم جلو. خب تو باغ آدم راه میره متوجه زمان و مسافت هم نمیشه دیگه. راه را بر ما چوبستان کن لطیف، منزل ما خود تو باشی ای شریف. ما داریم میایم پیش تو، خورا رو هم انبار کن. اینجوری حرف زدن با خدا. این خدای عارفان رو که من هی داد میزنم، خیلی متفاوته با سایر علمای ادیان. حالا یه رشته مهمش فقه باشه، همینه دیگه. منزل ما خود تو باشی ای شریف. خب ما که داریم میام خونه شما، پیش تو داریم میام. خب راه ما رو هموار کن، بده یه چهار نفر بیان کمک کنن. راه هموار بشه، باغستان بشه، ما خیلی سختی نکشیم این راه رو داریم میایم. چون سخته واقعا، عاشقی کردن خیلی سخته. ما هم از مستان این می بوده ایم. ببینین شیطانه داره میگه در داستان اون شیطان که گریبانش رو گرفته معاویه، و تو اون داستان معاویه و شیطان که شب آمد صبح زود شیطان آمد معاویه رو بیدار کرد برای نماز صبح و اینا، داستانش رو گفتیم در دفتر سوم فکر کنم. اشاره به اونجا، این بیت مال اونجا اون داستانه، شیطان داره این حرف رو میزنه. البته حرف سخن مولانا است، منتها از زبان شیطانه. میگه خود تو چرا بعد نافرمانی کردی؟ چرا عهد شکستی؟ چرا خدا گفت سجده کن، تو سجده نکردی آدم رو؟ میگه بابا من که آدم رو سجده نکردم نه به خاطر نافرمانی خدا بود، اتفاقا به خاطر غیرت عاشقی بود که این کار نکردم. من از بس خدا رو دوست داشتم، عاشقش بودم، نمیخواستم یه رقیب دیگه پیدا بشه برای من برم آدم رو سجده کنم اونم سجده کنم، این میشه رقیب او. من اصلا تاب نمیارم که رقیب دیگری. این چقدر قشنگ حرف میزنه مولانا از زبان شیطان. این بیت همالونه، ما هم از مستان آن می بوده ایم. شیطان داره میگه بابا ما هم می الست خوردیم، فقط شما نخوردید، ما هم خوردیم و ما هم اونجا مست شدیم، عاشقان درگه وی بوده ایم، من هم عاشق خدا بودم. ببینید چه عالم چجور منسجمه، چجور وحدت داره. شیطان و فرعون و موسی و عیسی و ابراهیم و من و شما و همه هم چسبید است. و این تفرق تو این عالم برای چیه؟ برای اینه که این معرفت نیست، این میزن سرکله هم دیگه، همه عشقه. بله میگه که عاشقان درگاه وی بوده ایم، ناف ما بر مهر او ببریدند. این خیلی حرف جالبی، ناف ما بر مهر او ببریدند. چی؟ اون موقع ما شراب می الست رو به ما دادن، ما مست او از مست او موجود شدیم، به این عالم آمدیم. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. اصلا شما در وجدان میکنید این رو، فطرتاً این رو در میابید. هر کی استدلال اصلا نیاز نداره، هر کس هم بخواد نفی کنه نمیتونه با درون خودش مقابله کنه. فرقت از قهرش اگر آبستن است، مولانا میگه اگر این فراقی که بین ما او افتاده و ما به وصال او دست پیدا نمی کنیم، اگر به واسطه قهرش باشه، این ما یک کاری کردیم با ما فاصله گرفته یا ما رو دور کرده از خودش، مثل یه بچه‌ای که برای مادرش یه کار خطایی انجام میده، مادر برای که او رو درست اصلاح کنه یه مقداری باش فاصله میگه. حالا من دیگه باید حرف نمیزنم، با من حرف نزن، این کارهایی که ما میکنم، حالا معلومه همی درست باشه. اما مولانا داره میگه که اگر حالا فرض کنیم اینه، فرقت از قهرش اگر آبستن است، اگر این فراغمندی ما محصول قهر خداوند باشه به خاطر بدرفتاری که ما کردیم، بهر قدر وصل او دانستن است. خیلی هم فوراً جواد. برای چیه این قهر؟ برای که قدر وصلش رو بدونی. فراغ ایجاد میکنه که دوست داشتن یادت نره، لذت وصل فراموش نشه. بله خواهش. بقیقاً همینه. بله بله همینه داره گفته که در مسئله دوم همینو میگه. ببینید فرقت از قهرش اگر آبستن است، اگر همون شک شماست که اون نیست، اما برای چیه؟ بهر قدر وصل او دانستن است. بازم به خاطر اینه که بیشتر عاشقش بشی، بیشتر دوستش بداری و بهش نزدیکتر بشید. نزدیکتر شدن به او، به او که منفعتی نمیرسونه، که موجب تعالی و کمال من میشه دیگه. در بلا هم میچشم لذات او. این هم نگاه مولانا به خداوند، میگه باشه اصلا قهر کرد، اصلا بلاد نازل کرد، اصلا من رو آزار و اذیت مورد آزار و اذیت قرار داد، تحت فشار و گرفتاری واقع شدم، بلا آمد ایم نداره، در بلا هم میچشم لذات او. اگه بلا از ناحیه اوه، اونم لذیذه، اونم لذت بخش، سیلی استاده، مثل سیلی استاده که باید شیرین باشه دیگه. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. وقتی که همچون حالتی داره اصلا بلا هم نمیفهمه که چیه. مشکل ما حل کنه ای سلطان دین، تا ببخشد حال ما، حال تو ما را یقین، حال تو ما را یقین. یعنی میگه گیر ما این تزلزل ما، استراب ما، تذبذب ما، شک و تردید ما، نارامی های درونی ما، این تعابیر رو دارم دونه دونه به کار میبرم که بدید همه جاش اینجاست. اینها همش محصول اینه که چی؟ ما به یقین نرسیدیم. اگر ما یک استواری محکمی پیدا بکنیم، یه جای محکمی پیدا کنیم، وایسی محکم روش، حالا باد بیاد، طوفان بیاد، نمیدونم هر حادثه دیگه اتفاقی بیفته، ما جامو تکون نمیخوریم دیگه، محکم. ولی اگر بریم روی دیوار باریک، روی تیغ مثلا شمشیر بخوایم بیست، روی تناب بیست، استواری چون نداره ما متزلزلیم و نگرانیم. لذا میگوید که مشکل ما حل کنه ای سلطان دین. مشکل چیه جناب مولانا؟ تو ببخشد تا ببخشد حال ما، حال تو ما را یقین. یه حالی بده که ما به یقین دست پیدا کنیم. وان ما سر ریز اسرارت به ما. آره یه پردر بردار از اون وباطنی که صحبت کردیم، یه چیزی ما نشون بده که ما به مقداری این یقین در ما بیشتر بشه. ابراهیم هم همین کار کرد. ببینید این گرفتاری مال ما نیست، در سطح همسال من و حالا انسان‌های حتی روشیافته‌ای هم نیست، بلکه خیلی بالاتر، در سطح انبیاست. حضرت ابراهیم همین بود داستانش دیگه، همین داستانی که حضرت ابراهیم براش پیش آمد که آه تو که در به ما وحی کردی، من به عنوان پیغمبر تو واقفم به این که مقام معادی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، مردگان زنده میشن و همه میان، من نمیفهمم چجوری مردگان زنده میشن. این موجودی که الان مرد و دفن شد، تبدیل شد به عناصر قبلی که تو خاک بود، پاره پاره شد، ریز ریز شد، پودر شد و رفت، این چجوری بعدن دوباره میاد اونجا زنده میشه و حیات مجدد پیدا میکنه؟ تو خب این مثلا به این فکر نکرده بود. خب اون که اول نبوده که این درست کرده، اونی که نبوده رو درست کرده، حالا یه چیزی واسه یه نصف نیمه هست یا آثاری هست از اون میتونه بازم دو. این ایراد رو ابراهیم گرفت. حضرت ابراهیم تو قرآن عزیزان مستظر هستید دیگه. و خداوند برای این که حالا پرده رو برداره، این داستان سرایی نمیخواد بکنه، اتفاقا پرده رو میخواد برداره. این مرغانی رو که دستور داد برو بگیر بیاردار بیار، اونها در واقع برداشتن پرده بود. و برو چهار تا مرغ که گفتیم هم 5-6 جلسه پیش که اینا مصادیق کدوم چه صفت انسان بودن. بحث این نیست که چهار تا پرنده رو بگیر بزن تو هاون بکوب و اینا رو له کن و مخلوط کن و این ظاهر داستانه. آره، اما باطن مولانا به ما گفت چه؟ گفت این چهار تا مرغی رو که مأمور شد ابراهیم بگیره چی بود؟ هرس بود و طمع بود و نمیدونم چی بود و فلان بود و اینا دیگه. ها یه گفت خروس بوده و طاووس بوده و عرض کنم که کلا بوده و چی بوده جو. اینا رو گفت رو بگیر، یعنی اینا چی؟ یعنی اوصاف خود اینا رو بگیر لف کن و هم مخلوط کن، از عزیز انتفاع خارج کن، به نام من زندشون کن دوباره. خیلی داستان عمیق و عجیبه. خوب حضرت ابراهیم همین کار کرد و حالا چی شد؟ باطن پدیده داره آشکار میشه. میگه خیلی خوب، این مر رو من گرفتم آوردم تو هاون کوبیدم، گوشتاشون رو با هم دیگه مخلوط کردم، خمیر کردم، بردم در 4 نقطه دور گذاشتم به دستور خداوند، حالا به اسم خدا هم. ببین بازم میگه به اسم خدا، نمیگه تو کاره هست، به اسم من اینا رو فراخوان کن. فراخوان میکنه، میبینه 4 تا مر دوباره اومدن. میگه خب پس بر اساس این قاعده حتما قیامتم خیلی راحت تر از این انجام میشه. میخوام اینو عرض بکنم. میگه که وانما سر ریز اسرارت به ما، تا ببریم از میان زنارها. اینم از اون حرفای با زیبای مولانا. اون قبلی گفت که یه اسراری به ما نشون بده تا ما چه اتفاقی درمون بیفته. ببریم از میان زنارها. زنار میدونید که کمربندی بود که مسیحیان زیر لباس میپوشیدن. علتش هم این بود که تفاوت بین اینها و مسلمانها معلوم بشه که اگر رفتارهایی رو که مسیحیان انجام میدن با رفتارهای مسلمانها گاهی متعارضه نمیخونه. مثلا فرض کنن روزه نمیگیرن، اون روزه میگیرن. مثلا فرض کن اونا نماز یه جور دیگه میخونن، یه جور دیگه میخونه. اینو میبستن زیر لباس چون تعدادشون کم بود تو جامعه مسلمین، که اگر حاکم، حرس، حارس، نمیدونم نگهبان، پاسبان، کسی بهشون گیر میداد، این میزدن کنار کمربند نشون میدادن، گفتن ما مسیحی هست. قبول میشون. تفاوت مسیحی و اینو میشونن زنار. حالا چرا زنار در فرهنگ شما حافظ فراون میبینید، در آثار مولانا میبینید، در آثار سعدی بزرگان دیگر هم میبینید، این زنار نماد فریبه. نماد هیلگری است، نماد حقوقبازی است، نماد از همه مهمتر نماد ریاکاری است. چرا؟ برای اینکه ظاهرش یه جوره، باطنش یه چیز دیگه است. می‌بینید کاری به اون داستان مسیحی و مسلمان نداره، خود زنار بستن نماد تو فرهنگ ادبیات ما، تو ادبیات عرفانی و زبان فارسی شده نماد ریاکاری. دلیلش هم این است که ظاهر اون فرد یه جوره و کنار که میزنه باطنش یه چیز دیگه است. خب به خاطر همین مولانا میگه که ما منافقیم با خودمون ها، نه با دیگران، و اصلا بحثای بیرونی نداره. میگه ما با خودمون ریا میکنیم و واقعا این رو برامون ملموسه و قابل درک. اینو بیا وانما سر ریز اسرارت به ما، پرده رو بزن کنار، یه چیزی به ما نشون بده تا ما از این حالت نفاق و ریاکاری بیم بیرون. یعنی تو رو ببینیم، وقتی که تو رو دیدیم که دیگه ریا نمیکنیم، که ما الان ریاکاری همون بخاطر اینه که ندیدیم. و هر چقدر انسان فاصلش دورتر، ریاکاریش بیشتر. و میبینید که جامعه ما ماشاءالله پر شده از ریا، پر شده از ریا. حالا یه نمونه شه، صدها، بله صدها رفتار ریاکارانه داره انجام میشه. من میخوام عدد بگم، درصد بگم درست نیست، ولی بسیاری از این دستندرکاران این نیستن که شما میبینید، ریاست. تا ببریم از میان زنارها، ای خداوند قدیم احسان تو، آن که دانم وان که نه هم آن تو. حالا میگه این همه حرفا رو زدیم، تو که همه اینا رو میدونی که ما چی داریم داستان میگیم. نشستیم پیش یه موجود آگاه که از ما آگاه تره، برای او قصه میگیم این کارو بکن، این کار نکن، اینجوری شد، اینجوری نشد. میگه که بابا جان، ای خداوند قدیم احسان تو، یعنی اصلا تو از قدیم محسن بودی، اصلا احسان جزء اوصاف ذاتی تو هست. چرا حالا از قدیم؟ قدیم یعنی ازل. هر جا که در آثار عرفا شما کلمه قدیم رو دیدید، حالا اغلب جاها، چون یه جایی هم ممکنه چیز دیگری منظور باشه، اما اکثر جاها قدیم یعنی ازل، یعنی به وجود نیامده، تو متولد نشده، خلق نشده، بلکه بوده. اینجا هم داره از اون صفت خداوند استفاده میکنه. مولانا میگه ای خداوند قدیم احسان تو، یعنی اصلا احسانت هم قدیمه، احسانت ازلی بوده، چیزی نبوده که بعدا به وجود بیاد. از همون اولی که تو بودی احسان هم با تو بوده. حالا که اینطوری هست، آن که دانم وان که نه هم آن تو. حالا که تو اهل احسانی، همه چیز رو هم خودت میدونی، خودت تکلیف ما روشن کن، ما چی بگیم حرف بزنیم. تو بفرمودی که حق را یاد کن، فانت مذکر. تو بفرمودی که حق را یاد کن، زان که حق من نمیگردد کهن. از حرفای عجیبه ها، نگاه کنید، تو خودت میگه به ما گفتی که ما رو، منو یاد کن. فراوان در آیات قرآن و تورات و انجیل و اینها، و حالا هم بودا که اصلا نه قرآن داشته نه تورات داشته نه انجیل، بدید آموزاش همینه داره، یاد او باشی. حالا او اسمش یه چیز دیگه است پیش بودا، یا اشاره به درونه که باز خداست دیگه. بارها ما عرض کردیم که اتفاقا خداوند نزدیکترین وجود به ماست، و وقتی که ما نفخه الهی هستیم، یعنی یه جوری، یا واژه‌ای که بهتون میگم، یه جوری هم جنس اون نمیدونیم، تعارف نداره دیگه. ما وقتی از دم او هستیم و او خودش هم دمه، نفخه من میگه در شما دمیدم، خب ما یه جوری جورای خداییم دیگه، یه جورای خداییم. کفر این حرف، ولی در آثار مولانا شما زیاد میتونید این رد پاشو پیدا. حداقلش این است که این روایت معروفی که از تورات هست و حضرت موسی و اینها، و اون این که چی؟ خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرد. این که الله حد هست که این آیه توراته، بله، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرد. این اینقدر نزدیکه دیگه. خب حالا میگه خب هم اینا رو که میدونی ما چی بگیم دیگه. و اما یاد زان که حق من نمیگردد کهن، و من این رو میدونم که حق من هم کهنه نمیشه، چون تو قدیم
آیت الله نشانه از خدا.
آره همه آیت الله اون بنده خدا. تو با هم پیش یکی از آقایون، یکی تعبیر چیز کرده بود، یادم یکی از دوستان میگفت، حالا خودش هم مهمن بود اون منده خدا، میگفت که اشاره کردم به این حمار، گفتم ایشون هم آیت الله، به اون خیلی برخورد. و حالا بله، قرآن میگه همه آیه خدا هم. آیت الله نمیدی خیلی آیه، یعنی نشانه. حالا اگر من این نشانه رو به خودم برداشتم منتسب کردم، کشف کرد دیگه. آیت الله یعنی نشانه خدا. خب این گیاه نشانه خدا نیست، اون بز نشانه خدا نیست، اون گربه نشانه خدا نیست، منم نشانه خدا نیست. حالا چطور این اختصاص پیدا کرد به یه گروهی، اونم نمیدونم. تو بفرمودی، خب بگذاریم. گفت که یاد کن لطفی که کردم آن صبوح، با شما از حفظ در کشتی نو. یاد کن لطفی که کردم آن صبوح، دعا کردم به مولانا، بعد جواب داره میده خدا. خیلی جالبه. تو بفرمودی فلان و چه و چه، الان خدا داره این دوتا بیت رو جواب میده. میگه که ابن نگران تو منو یاد کن، بقیش با من. یاد کن لطفی که کردم آن صبوح، اون رو صبح، با شما از حفظ در کشتی نو. من در اون طوفان کشتی نو، یعنی طوفان نفس، طوفان عالم ماده، طوفان حیات رزیله، شما رو نجات دادم. منو یاد کنید، من نمیذارم شما غرق بشید، غرق طوفان نفستون بشید، غرق طوفان بدی ها و زشتی ها و بلایا بشید. فقط یاد من کنید. ببینید، یاد کن لطفی که کردم آن سبو، نشانه هم میده. ببینید، یا اون نوح منو یاد کرد، منم کمک کردم با شما از حفظ در با شما از حفظ در کشتی نو. همجوری که شما رو در، حالا ببینید داره خطاب همه داره میگه مولانا، میگه شما همه تون تو کشتی نو بودید و من همه شما رو تو کشتی نو من خدا نجات دادم. حفظ کردم من، نکردم ردتان در وجود جد جد، در وجود جد جد جدتان. خیلی جالب. میگه برگردید به حضرت، ما از اون موقعاتون دارم، از زمان حضرت نوح که شما رو سوار کشتی نجات کردم و شما رو رهانیدم از خطر غرق شدن، غرق شدن در نفس، غرق شدن در زشتی ها و پلیدی ها، تا الان موقعاتون دارم. شما چرا نگرانید؟ اینا جواب حضرت پروردگار، خودش مولانا دعا میکنه، از زمان او دعا میکنه، خودش هم از زمان خدا جواب میده. جواباش هم میبینید چقدر حکیمانه و زیباست. من این دو صفحه رو نخوندم، من یه صفحه خودم تازه، نه دو صفحه خود. خب این تمام، بریم سراغ این سواله که این بزرگوار فرمودند و بعد انشالله یه غزلی و چه زود هنوز یازده. ببینید اینو نمیدونم، من اون جلسه اینو خوندم، توضیح دادم که اشاره فرمودید، خودم یادم نیست خوندم یا نه. این سخن شمس تبریز، آنها که با اولیای حق عداوت می کنند. خونده بودم اینو؟ نه. آسنا؟ پندارند در حق ایشان بدی می کنند. توضیحش دادم، این خیلی خیلی مسئله مهمیست. نه دیگه، نمونه های دیگه آوردم از سخنان شمس. این حالا فقط باید علامت بزنم که دوباره آورون نره، بگن این چقدر فراموشکاره، دوباره میاد. آخه نکات عجیبی داره اینو، چون پریشب شب قدر با دو سه تا دوستان، ما شب قدرمون اینجوریه، جمع میشیم دور هم دیگه، چند تا از این رفقایی که اهل دل هستند و اینها، یه دفعه میبینیم که داره اذان میگه، ما هنوز سحری هم نخورد، مشغول همه بحثای اون رو من اونجا مطرح کردم پیش این دوستان جمع خصوصی، بعد دیدم عجب نکات عجیبی، یعنی نکته بسیار عجیبی شمس تبریزی داره میگه. شما اصلا به مخیله بشر عادی خطور نمی کنه این جور برداشت کردن. آنها که با اولیا و یه حق عداوت می کنن، اولیا حالا به این معنای عامی که گفتیم دیگه، یکی جان ماست، ما اگه وقتی با خودمونم دشمنی می کنیم، یعنی داریم با ولی خدا دشمنی می کنیم. از همینجا بگیری، این اتفاقا دامنش و دایرش خیلی وسیع تر از تا یه ولی بیرونی. آنها که با اولیا و یه حق عداوت می کنن، پندارن در حق ایشان بدی می کنن. دلشون خوشه که اینا رو اذیت میکنن، شکنجه میدن، ناراحتشون میکنن، طعنه میزنن، مسخرهشون میکنن. غلط هست. شمس تبریزی میگه غلطه. شما ببینید اینجور نگاه ما میتونستیم بکنیم، بلکه نیکی میکنن. عجب، اینا دارن بدی میکنن. اون خاکستر میره رو سر پیغمبر، میبینید الان مصادیقش هم هست دیگه. یا مثلا اون گوسفندی که از گله حضرت موسی جدا شده بود، داستانش همه شنیدید دیگه. این میگه صبح تا شب موسی دنبال این گوسفند بود. اینا داستانهای نمادینه، صبح تا شب دنبال اون دوید، اینم دوید، خسته شد بالاخره تا رو جایی که این شب شد و این ایوان خسته شد و واموند و نهایتا موسی گرفتش. خب من باشم یه شروع کنم چهار تا کتک زدن، دریوری گفتن، ناسزا گفتن، نفرین کردن، ناله کردن، اینو بغل کرده، ای بوسیده، نازش کرد، کجا رفتی، کجا داشتی میرفتی، تو داری به دامن گرگ میرفتی، من اگر تعقیبت نمیکردم تو حتما امشب گرگات پاره پارت میکردم، اینجوری بغلش کرده بهش دورد. این یعنی همون من الهی، من الهی باید اینجوری باشه، انسان روابطشون با هم دیگه باید اینجوری بشه، ما باید به اینجا برسیم، بشر باید به اینجا برسه، ممکنه به عمره من کفاف نده. اما ببینید شمس اینا که اصلا با ما فرق میکنه، میگه در حق ایشان بدی میکنن، غلط است، بلکه نیکی میکنن، دل ایشان را برخورد سرد میکنن. این نیکیش چیه حالا؟ میگه وقتی که اینها بدی میکنن بیشتر به اولیاء الهی و دشمنی میکنن، نفرت ایجاد میکنن در اولیاء، حالا کلمه نفرت هم کلمه درستی نیست، فاصله میفته به اونها، دلشون نسبت به اینها سرد میشه. خب دلشون سرد میشه که اتفاق خاصی پس نیست، یه چیز مهمتری است، زیرا ایشان غمخوار عالمند، مثل خود خدان غمخوار عالمند، و این مهر و نگرانی بر کسی همچو باریست بر آدمی. میگه دوست داشتن آدم ها یه بار سنگینیست برای اون کسی که آدم ها رو دوست داره. حالا اگر بعضی از این آدم ها اومدن کاری کردن که مقدار این دوستی کم شد، وزنش کمتر شد، بار رو دوش او رو سبک کرده. میبینید میگه دارن خدمت میکنن، اینا خیال میکنن دارن دشمنی میکنن، در صورتی که دارن خدمت میکنن، چون بار او رو دارن سنگ. ببینید این یعنی باطن عالم رو دیدن، ظاهر قصه چیزه، درست معکوسش رو شمس تبریزی داره میبینه که پرده رو کنار زده. میگه بر کسی همچو باریست بر آدمی، و چون کاری کند که آن مهر بکسلد، چنان است که از او کوه قافی برمی‌دارند، بارش سبک میشه. اکنون دشمنازگی، اون حالا یادم اومد که اینو گفته بود، نمیدانند کردن. میگه اینا بلد نیستن اگر هم میخوان دشمنی کنن چجوری دشمنی کنن با اولیاء الهی. دشمنازگی آن باشد که این کوه قاف را بر گردن و کتفای او محکمتر کنند. میگه اگر اینا میخوان با اولیاء الهی دشمنی کنن، بهتره که بیشتر نزدیک بشن، بار بیشتری بر دوش اونها بزنن. و مثلا ما که حالا مدعی هستیم، که خودم مدعی هستیم که میخوایم نزدیک بشیم، پس ما داریم در واقع بارمون رو به اونا منتقل میکنیم، اونا دارن بار ما رو حمل میکنن. بله، برگردن و کتفای او محکمتر کنند و بر این زیادت کنند، هرچی میتونن بارش سنگین کنند، یعنی چیزی کنند که مهر بیفزاید. پس کاری بکنیم که ما دوستیمون و عشق برزیدنمون و حضرت پروردگار زیادتر بشه. هرچه ما، خیلی فرمول قشنگیه، هرچه ما دوست داشتنمون نسبت به پروردگار، یعنی عاشق تر بشیم پیش خداوند، ما بار سنگین مسئولیتمون رو به عهده او گذاشتیم. و درست هم هست، از لحاظ عاشقی هم درسته. ببینید میگه چی؟ میگه عاشق کسی است که در اوجش، در وجود معشوق مندک میشه، مستحیل میشه، درسته؟ خب دیگه اون نیست که، بار رو کول اون نیست، بار همه رو کول معشوقه، چون اون در دل معشوق مستتر شده دیگه، و همه بارا روی دوشه. ببینید چقدر این مسائل سر بر هم میاره، از جاهای مختلف میاد به یک جا متصل میشه.
مثال آموزگار رو دادید که دانش آموزه،
بله اونم اون مثال، بله درست. بله، عرض کردم که اگر اولیا رو به معنای عامی که عرض کردم و اولویتش هم جان تک تک ما انسان هاست بگیریم، حالا اون کسی هم که داره با جان من، نه با من، با جان من داره دشمنی میکنه، اونم تو همین قاعده قرار میگیره. فرمایشتون بود دقیقا همینطوره. بله خب شما در همین عالم دنیا هم همینطوره دیگه، در برای به فرزندی که بیشتر از دیگری محبت و مهر می‌ورزید، همچین یه سوالاتی هم در خود شما وجود میاد. و اما این غزل میخونم، اگر رسیدیم میریم سراغ داستان حلیمه و اون بت و گم شدن پیغمبر و اینا. چیو؟ او جوابگو هست، شما جوابگو نیستید که. شما هر چقدر این نکته توجه کنید، هر چقدر محبتتون نسبت به اولیاء الهی، نسبت به خداوند، نسبت به جانتون که اصل اینه بیشتر شود، شما بار رو به دهده او گذاشتید، اونم توانمندی کشیدن این بار داره، اصلا احساس سختی و صعبی نمی کنه. بار وقتی رو تنه
آدمای معمولی
محبت
می‌کنیم باره اون سنگی منظورش
نه
باهاش
مطلوب
دوست داره. اینکه خوبه که چجوری میشه پاسخ داد؟ پاسخ مناسبش ها، یعنی پاسخ محبت رو چجوری بدیم؟ پاسخ محبت، محبت هیچ چیز دیگه ای نیست، عشق عشقه فقط. ببینید محبت ما به ازا نباید داشته باشه. شما هر کاری که کردید که ما به ازایی براش تعریف نکردید، اون کار عیناً و نعل به نعل کار الهی است، تردید نکنید. هر کاری که کردید، یه لیوان آب داره دست یک کسی، یه خونه برای یک کسی ساخت، ما به ازا براتون، حتی ما به ازای این که از جلو شما رد بشه 6 سال دیگه و به شما سلام نکنه، شما دردتون نیاد که عجب من یه خونه در فلان سال فلان قد میلیون میلیارد تومن میلیون تومن برای این دادم، هدیه کردم یا ساختم، این الان اصلا یا ما رو یادش رفته، ببین چی جوری نباید ناراحت بشی. این توالی ها، این اوج بالاست، خیلی سطحش بالاست، در سطح من نیست که من یک همچین حس و حالی داشته باشم. نه، و ما کسی که براش لازم هم نیست سلام نمیکنه ناراحت میشه. کجای کار ما؟ ببینید نفس وقتی که سوار آدم میشه اینطوریه، یک کسی اینجا همسایه شما اینجا رد میشه، اصلا حواسش هم نیست بنده خدا، به شما سلام نمیکنه، شروع میکنه ما تو خودمون بافتن، این فلان فلان شده چی بود، مگه من چیکارش کردم؟ بعد برای خودمون انقدر داستان میبافیم، تخیلات واهی میکنیم که تبدیل میشه به نفرت و کینه نسبت اون بیچاره که اصلا تو این عالم نبوده، اینجلو ما رد شده ما رو ندید. الان هم بریم بهش بگیم که به خدا من شما ندیدم، من با خانمم دیشب دعوا کرده بودم، اصلا حواسم پرت بود مثلا، یا نه بدهکار اومده بود یا نه هرچی، مثلا عرض میکنم اصلا تو ندیدم شما رو. اما این غزل بسیار غزل زیبایی است و امیدوارم که من از پسش برام و شما عزیزان با دقتی که میفرمایید خودتون درک صحیح از این سخن مولانا خواهید داشت. بله، غزل 2499 2499 یک بار براتون میخونم، برمیگردم و ابیاتش رو توضیح میدم. مسلمانان مسلمانان، مرا ترکی است یغمایی. دقت بفرمایید. مسلمانان مسلمانان، مرا ترکیست یغمایی، که او صفهای شیران را بدراند به تنهایی. کمان را چون بجنباند، بلرزد آسمان را دل، فرو افتد زبیم او مه و زهره زبالایی. به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان، بلا و مهنتی شیرین که جز واوی نیاسایی. چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی، چو جعد خیش بکشاید نه دین ماند نه ترسایی. عجب معشوقیه این. مرا غیرت همی گوید خموش، ارجانت میباید، ز جان خیش بیزارم اگر دارد شکیبایی. ندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خواییدن، حلال استت اگر زنجیر میخوایی. بگو اسرار ای مجنون، ز هوشیاران چه میترسی؟ قبا بشکاف ای گردون، قیامت را چه میپایی؟ وگر پرواز عشق تو در این عالم نمیگنجد، به سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقایی. اگر خواهی که حق گویم، به من ده ساغر مردی. وگر خواهی که ره بینم در آی چشم و بینایی. در آتش بایدت بودن همه تن همچو خورشیدی. اگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی، گدازان بایدت بودن چو قرص ماه. اگر خواهی که از خورشید خورشیدان تو را باشد پذیرایی. اگر دلگیر شد خانه نه پاگیر است، برجه رو. وگر نازک دلی منشین بر گیجان سودایی. گهی سودای فاسد بین زمانی فاسد سودا، گهی گم شو از این هر دو اگر هم خرقه مایی. به ترک ترک اولاتر، به ترک ترک اولاتر سیه رویان هندو را، که ترکان راست جانبازی و هندو راست بالایی. منم باری به همدله غلام ترک همچون مه، که مهرویان گردونی از او دارند زیبایی. دهان عشق می خندد که نامش ترک گفتم من. خود این او می دمد در ما که ما ناییم و او نایی. چه نالد نای بیچاره جزان که در دمد نایی. ببین نیهای اشکسته به گورستان چو می آیی. بماند از دم نایی نه جان ماند نه گویایی. زبان حالشان گوید که رفت از ما و من مایی. هلا بس کن، هلا بس کن، من هیزم بر این آتش، که می ترسم که این آتش بگیرد راه بالایی. ببخشید دیگه، این ماه رمضان هم هست، ما حق این غزل 19 بیتی رو ضایع میکنیم، نمیشه واقعا حرف زد. شما خودتون میدونید مشکله. و خب ما هم که دیگه ضعیف و اینها، ولی دیگه هم بد خوندم، حالا حتما بعدم توضیح خواهم داد. ببخشید دیگه. ببینید این غزل 2499، مسلمانان مسلمانان، این خطاب مخاطب شمس تبریز، خطاب مولانا به شمس تبریز، خطاب مولانا به خداست، خطاب مولانا به خودش جانش هست، که حالا همه اینا مصادیقش اینجا هستا، خطاب مولانا به عشق. خلاصه اگر بگیم این غزل با کی داره مولانا گفتگو میکنه، بگیم که با عشق. و عشق هم وقتی که میگیم باید بریم حالا سراغ معشوق و عاشقش هم پیدا کنیم، معشوقش هم پیدا کنیم. عاشقش که خود مولاناست، معشوقش هم که خداونده، موضوعش هم عشق. مسلمانان مسلمانان یعنی انسان ها، یعنی کسانی که اهل تسلیمید. اصلا صحبت از مذهب نیست، مذهب یا مکتب اسلام، دین اسلام، دین یهود، دین مسیح، اینا نیست که بگید مولانا استن. مولانا فرادی نیست، بارها عرض کردم، مسلمان است اما فرادی نیست، چون همه انسان رو مجتمع میبینه، همه پیامبران رو یکی میبینه. مولانا بارها گفته و تاکید کرده، اینجا هم وقتی که میگوید مسلمانان، خطاب به انسان هاست. ای انسان ها آگاه باشید و بدانید که مرا ترکیست یغمایی. چرا ترک؟ ترکان غزنوی حمله میکردند، کشور گشایی میکردند، میزدند، غارت میکردند، شبانه یه دفعه شبانگیر میکردن، همه جا رو میبردن و کسی متوجه نمیشه، یغما میکردن تا طرف میومد از خواب بیدار بشه، متوجه بشه، هوشیار بشه، برده بودن همه باربونش رو، زندگیش رو، یغماگری میکردن. یعنی همه داشته ها و دارایی اونها رو میبردند. و مولانا داره عشق رو میگه، میگه عشق من، این عشق نسبتش با من مثل ترک یغمایی است. یغماگری کرد، آمد و تمام داشته های من رو گرفت و با خودش برد. مسلمانان مسلمانان، مرا ترکیست یغمایی، که او صفهای شیران را بدراند به تنهایی. دیگه بالاتر از شیر دراندن که نیست که در این عالم. فرض کنید عالم جنگله و رئیسش هم شیره. مولانا میگوید که چنان این عشق درنده بود، چنون یغماگر بود، چنون غارت کرد هستی کاذب من رو، هستی دروغین من رو، چنون برد. و فقط هم برای اینکه قدرت او رو به شما نشون بدم این رو میگم که او صفهای شیران را، شیران صف کشیده رو بدراند به تنهایی. یک چنین موجود قدرتمندی است، هیچ ترس درش راه نداره و مثل فرهاد کوه میکنه. و مثل مجنون زیست میکنه و نمادهای عاشقی که در فرهنگ های گوناگون بشری هست. ببینید اینا چه کارهای خالق العاده کردن، اینا همینو دیگه می که او صفهای شیران را، این عشق خیلی غیوره، خیلی قویست، خیلی قدرتمنده، چنگ و دندان نشان میده. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. او که او صفهای شیران را بدر راند، به تنهایی کمان را چون بجنباند، بلرزد آسمان دل. میگه همین که یک کسی را هدف قرار بده بخواد شکار کنه، عشق کمان رو گرفته دستش، تیر گذاشته توی کمان، یک کسی را هدف قرار میده که او رو وارد دایره عشاق بکنه، عاشق بشه. عشق میخواد کسی رو عاشق کنه. خب کمان را چون بجنباند، همین که کمان رو به حرکت در میاره، تیرم نمیندازه، همین کمان رو به حرکت در آورده گرفته، کمان را چون بجنباند به حرکت در میآورد، بلرزد آسمان دل. آسمان دل یعنی کل وجود انسان تحت تاثیر قرار میگیره. آسمان دل دیگه آسمان رفیع و بلند، کلن تحت لرزه، میگه این می لرزه از هیبت و عظمت و شکوه عشق. دل شروع میکنه لرزیدن و این همان چنگ و دندان نشان دادن است که گفت. و حافظ فرق میکنه، عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ایشون میگه نخه، اما اولش همینطوریه، از اول چنگ و دندان نشان میده. کمان را چون بجنباند، بلرزد آسمان دل، فرو افتد زبیم او مه و زهره زبالایی. یعنی هر کسی که، هر موجود دیگری که رفته در مرتبه بالاتر نشسته از عشق و تصور میکنه که دیگه بالاترین نقطه رو فتح کرده، مثلا زهره از نظر قدما دیگه بالاترین نقطه رو داشته، ما همینطور، میگه همه اینا فرو میفتن در پیش جایگاه بلند و رفیع عشق. اینها همه فرو میفتن و تسلیم میشن. فرو افتد زبیم او مه و زهره به زبالایی. مه و زهره چرا حالا گفته؟ برای اینکه اینا نماد نورم، نوران آسمان هم هستن دیگه، علاوه بر خورشید. شما میگی خب ستاره پر نور آسمان، آسمان ما کدومه؟ میگه زهره است. میگه خب ما هم که دیگه مشخصه، یعنی اینها نماد نور هم هستن، نماد روشنایی هم هستن. او انقدر منور است، انقدر قدرتمند است، انقدر هیبت و عظمت داره که اینها رو فرو میکشه، یعنی خیلی نورش بر اینها غلبه داره، نور عشق. چرا؟ چون نور خداست دیگه. چون میگه حالا در بیت بعدی، به پیش خلق نامش عشق. خب مسلمانان، مسلمانان مرا ترکی سیغمایی. این ترکی یغمایی کی بود که ما دنبالش میگشتیم؟ به پیش خلق نامش عشق، مردم بهش میگن عشق، مردم عادی، اما من بهش میگم بلا. پیش من بلای جان، یعنی اینقدر در جهت توهی کردن انسان از منهای طبیعی این وجود مادی انسان رنج میبره و اذیت میشه، یعنی میخواد صفت حسادت رو از من حذف بکنه، من خیلی اذیت میشم. میخواد تمر رو از من بگیره عشق، من خیلی اذیت میشم. میخواد خیلی کارهای دیگه، خیلی اوصاف بد زشت من رو یکی بگیره دیگه، مولانا یکی گرفت. خب این مچاله میشه، چیزی ازش باقی نمیمانه، یک موجود ظریف نحیف اصلی باقی میمانه. یعنی همه زوایای بیرونیش رو، همه زوائدی رو که لباسهای مختلفی رو که پوشیده همه رو در میاره از تنش، خودش میشه و خودش. ببینید، به پیش خلق نامش عشق، و پیش من بلای جان، بلا و مهنتی شیرین. یه دفعه نگران نشید من گفتم بلای جان، این بلای جان مصطلح جامعه هست، میگه خب یعنی قتل من رو میخواد انجام بده. نه خیر، نه خیر، بلای جان اما بلا و مهنتی شیرین، بسیار لذت بخش این بلا، چون عنایت اوست، دست اوست، میل به اوست، کشش به سمت اوست. بلا و مهنتی شیرین که جز با وی نیاسایی. عجب، این چه جور بلایی که آدم در کنار اون بلا میاسایه، آرامش میگیره. به دران رنج ها رو مقصودتون کدوم بیته؟
همین که تمه ها رو بگیره، زوائد رو بیرون کنه.
نه، کدوم بیت بود؟ به پیش خلق نامش عشق، و بله پیش من بلای جان، اگه مقصود اینه بله درسته همینه، یعنی دریدن زشتی ها اصلا اومده همین کارو بکنه. عشق ما غیر از این کرد و میکنه. مولانا میگه عشق میاد زشتی های انسان رو میگیره، اگر تعبیر و تشبیه با آتش هم کرده میگه زواید رو میسوزونه. ما میگه طلای ما، طلا رو وقتی که بذارید تو دیگه زیر پر آتش که نمیسوزه که، طلا خالص میشه. چیش میسوزه؟ زوائدش، ناخالصی هاش میسوزه. آن شما میارید مثلا 50 کیلو سنگ طلا رو میارید میریزید توی دیگ و شروع میکنید با 4-5 هزار درجه حرارت اینو جوشوندن و سوزوندن، آخر سر میبینید که نیم کیلو طلا در میاد. 49 کیلوش بیز دو آشغال و زوائد بوده. خب این وجود آدمی همینطوره، وجود خالصش اون جانه، اون طلای اصلی، اون نفخه الهی است که در وجود ماست. یعنی من اصلیمون همون طلا هست و اون منتها اینقدر چاق و چله نیست. این چاق و چله، این منهای کاذب اینو چاق و چلهش کرده. 100 تا من درست کردم حول اون من اصلیم و یک بشکه خیلی قطوری درست شده از منها. اینا رو میتراشه این پیکر تراش ها، اتفاقا همین کار میکنن نمادی. یه شما یه تنه درخت رو میدید دست یه آدم، یه انسان زیبا، یه خانم خیلی زیبا، یه آقای خیلی زیبا از تو این تنه درخت در میاره، چیکار میکنه؟ زواید رو میتراشه دیگه. کار عاشقانه داره انجام. این هم همینو میگه مولانا، میگه که چو او رخسار بنماید نما، بله بلا و مهنتی شیرین که جز با وی نیاسایی. همه دنبال آسایش هم، همه دنبال آرامش هم. میگه این عجب بلایه، عجب مهنتیه. مهنت یعنی رنج دیگه ها، بلا هم که گرفتاریه. این چه جور بلا و گرفتاریه که انسان وقتی کنار او قرار میگیره می آساید و آرام میشه؟ چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی. ببینید این که میگم مولانا مکتبش مکتبه دین خاص نیست، اون بالاست مثل خورشید داره میتابه بر همه بشریت، به همه بشریت یه جور داره نگاه میکنه. اصلا نگاه نمیکنه این سیاه، این سفیده، این مسیحیه، این یهودیه، این چیه، اون چیه، فلانه. نه، حتی ما داریم در زندگی نامه مولانا بخونید، در سماع مولانا یهودی ها شرکت میکردن، مسیحی ها شرکت میکردن، کم بودن تعدادشون تو قونیه اون موقع. اونا که مهاجرت کردن از ایران مثلا به عنوان زردشتی ها رفت اونجا، یا یهودی های دیگه یا مسیحی ها. حتی جزامی ها اصلا این قاعده اینجوری نبود که بگن هر که نماز میخونه، هر که روزه میگیره، هر که مسلمونه، هر که اینا بیان. نه، همه میامدن در سما شرکت میکردن. خودش هم که اصلا ها؟ و هفته بالا نگاه میکنه، بالا داره بریم بالا، بالا نگاه کنی به خدا بسیاری از اشتیار رو شما نمیبینی، بسیاری از اشتیار رو وقتی که برید بالا نگاه کنی نمیبینی. و مولانا این کار کرد شد و به عنوان نماد عینی تام و تمام در دنیا مطرح است. الان 800 ساله داره میکوه میره دیگه. عرض کردم یه بار خدمت شما، مرحوم علامه جعفری 15 جلد کتاب شرح مثنوی نوشته. عزیزانی که آشنا هستید، 15 جلد، هر جلدی حداقل 500-600 صفحه است. کی ایشون نوشته فکر میکنید؟ قبل از انقلاب. 15 سال خود ایشون میفرمود، چون من عرض کردم توفیق محضر ایشون رو داشتم مدت‌ها. میفرمود که 15 سال طول کشید تا من این شرح مثنوی رو تمام کردم. خیلی به من طعنه زدن که آخونده بالاخره، این روحانی، تو به تفسیر قرآن بکنی، تفسیر نهج البلاغه بکنی، تفسیر مثلا صحیفه سجادیه بکنی، اون مثنوی مال یه سنیه فلان فلان شده یه درویشه مثلا، برای چی آقا مثلا عمرت سر این گذاشتی؟ یه جوابی که میده خیلی جواب دندونشکنیه. میگه من به اینا گفتم آقا من نگاه میکنم اینم این 700 ساله، حالا تا اون موقع الان 60-70 سال از اون کار میگذره دیگه. گفت که من گفتم من نگاه میکنم اینم 700 ساله این آدم وایساده، این آدم وایساده و هیچ کس هم پاسخگوش نیست، همینجور داره میاد، همینجور داره جذب میکنه، همینجور داره نور و گرمی تولید میکنه. خود دیدم یه حقیقتی در اینه، من اومدم این کار کردم. خب قرآن هم همینو میخواد، همین کار میکنه دیگه. ببینید اینا جواب عالمانه ایست که اون مرد داد. اما اینجا مولانا میگه چی؟ حالا این کفر و ایمان این خیلی مسئله مهمیه، یعنی رفته چنون بالا اوج گرفته مولانا که دیگه تو رو زمین نیست، که را بره این برمار ببینه این مسیحیه این یهودیه. نه رفته اون بالا نگاه میکنه از موزه دیده از عینک خدایی داره نگاه میکنه، میگه اینا همه بندگان من هم. همه انسان همه یکی هم. بله همه یکی هم. داشتم اینو میگفتم حتی جزامی ها که همه ازشون فرار میکردن، حالا رو نگاه نکنید علم پیشرفت کرده، دارو پیشرفت کرده، چه محدودیت های هست، حصار ها ایجاد میشه، کنترل ها صورت میگیره. اون موقع جزامی هم تو مردم بندگان خدا گرفتار بودن و مردم از اینها اعراض میکردن، دور میشدن، فرار میکردن که نباده. خب بیماری خیلی سختی هم میدونید واگیردار هم. اما مولانا چرا مولانا میرفت تو حوض تو برکه ای که تو بیابون مخصوص این جزامی ها بود، اون را میرفتن خودشونو میشستن همه میرفت اما راشون نمیدادن که. مولانا بلند میشد میرفت تاریخ زندگیشو بود نه یه بار دو بار مکرر میرفت اون حوض پیش اون جزامی ها، همونجا آبتنی میکرد، همونجا خودشو میشست میرفت، هیچیش هم نمیشد. چرا هیچیش نمیشد؟ یعنی که یه پارچه عشقه، ولی عشق رو که نمیشه کاریش کرد، آسیب بهش زد. این برای من و شما هم هست. ما مگر این تجربه، آقا شما حتما این تجربهات رو یا دیدید یا خودتون تجربه کردید که یه وقتی که آدم غرق یه چیزی هست دستش میسوزه متوجه نمیشه. شده یا نشده برات؟ اون غرقه متوجه این داستان نمیشه. لذا میرفت این کارو میکرد، میرفت با اونا میشه قضا تو یک کاسه. خب اون موقع ها که اینجوری نبود که بشقاب و چنگال و قاشق و سینی و جدا و اینا که بساط نبود، که یه ظرف میریختن تلیت میکردن آبگوش همه میشستن میخورد با دست. بری کنار جزامی ها بشینی تو کاسه آبگوش اینا نون خورد تلیت کنی بخوری، شما نگاه کنی. خب این آدم میخوای مولانا نشه؟ میشه مولانا میشه حتما، هر کسی دیگه هم همین کارا رو بکنه میشود. منتها قمار بی انتظار بردن بوده. اینو تو ذهنتون باشه. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگه. قماری که احتمال باختش بالاست و احتمال بردش بسیار کمه. اینجوری باید رفت جلو. یعنی از همون اول ببازی بند حتما برنده ای. اگر نبازی تو این مسیر برنده نمیشه. یه چیز عجیبیه، این یه تعارضه، یه تناقضه و حلش هم از نظر عقل ظاهری مشکله. خب گفت چیکار کنم؟ چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی. ببین کفر چیه؟ کفر یعنی سیاهی، یعنی پوشیدن، یعنی تاریک شدن، یعنی ناشناس، مشخص نیست. این چرا میگم فلانی کافره؟ برای اینکه نور رو ندیده، نور توحید رو، نور خدا رو ندیده. اصلا کفر یعنی پوشاندن، یعنی تاریک شدن، تیره شدن. و اگه میگم فلانی کافره یعنی تیره است، یعنی روشن نیست، یعنی به نور حق روشن نشده، یعنی خدا رو احساس نمی کنه یا در نمی آورد یا قبول نداره. مولانا میگه چه او رخسار بنماید، اگر او پرده چهره بردارد. عشقا میگه ها همین میشه دیگه، جزامی و یهودی و مسلمان و مسیحی و همه اونجا حاضرن. حتی خانم ها در سماع مولانا شرکت میکرد. اینا یواشه که بیش اما بگیر. بعدا خیلی هم فعال. ببینید شما 80 ساله بید. الان نگاه کنید چی جوریه. ببینید حال برگردید و 80 سال ببینید چه تفکراتی حاکم بوده. چقدر این طعنه زدن، مسخره کردن، تکفیرش کردن، چه کردن، ناسزا گفتن، تهدیدش کردن. یعنی میرفتن خانم ها شرکت.
سماع
شرکت. از کنم حضور شما که چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی. وقتی که او عشق پرده رو بر میداره و چهره نشون میده مثل خورشید طلوع میکنه، دیگه ببینید نه کفر میمونه نه تاریکی. کفر و تاریکی یکیه دیگه، روشن میشه همه چی. چرا کفر است و ایمان؟ برای اینکه تاریکی، یه جایی تاریکه، یه جایی روشنه. اونجایی که روشنه ایمانه، اونجایی که تاریکه کفره. خب حالا اگر یه چراغی اون بالا بیاد هر دو جا رو روشن کنه، همه یکی میشه. خاطر همین هم نگاه انبیا این بوده، نگاه مولانا اینه و نگاه بشر عادی که میاد میفته پایین نگاه تفرقه است، نگاه تشنجه، نگاه درگیری است، نگاه جنگه، نگاه ستیزه است. خود مرحوم علامه جعفری هم تشبیه میکرد مخروط جامعه بشری رو مخلوط مثل کلقند میکوفیشون. و مثل کلقند رو تصور بکنید، شما برید اون نوک قله کلقند از نگاه کنید، این همش وحدت. پایین که نگاه کنید این همش تکسر و درگیری و کشمکش و بدون بالا نگاه کنید. حالا این میگه که چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی. اگر او عشق چهرهشو نشون بده و حضور پیدا بکنه دیگه تاریکی ها از میان میره، یعنی درگیری ها، کشمکش ها، نفس هم چون جز تاریکی هاست اونم فاتحش خونده میشه، اونم میره سر جای خودش میشینه. بعد میگه که چو جعد خیش بکشاید نه دین ماند نه ترسایی. اصلا تعابیر عجیب سنگینه و من عجیب ناتوان از اینکه حق این رو ادا کنم. چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی. خب چو جعد خیش بکشاید، همین زلفاش بسته باز کن، زلفاشو افشان کنه و بکشاید، نه دین ماند نه ترسایی. یعنی اگر خداوند تجلی کنه به این عالم، پیش اونا تجلی کرده که عاشق شدن و چیزی دیگه از خودشون باقی نمونده جز معشوق، جز معشوق شدن. میگه اگر خداوند تجلی کنه بر آدمها و انسانها یا بر کل عالم هستی، مثل که یه بار تجلی کرد در عالم الست، دوباره این اتفاق بیفته، چو جعد خیش بکشاید زلفاشو باز کنه. زلف نماد تیرگی هست، نماد زنجیر هست. حالا زلف بکشاید یعنی پرده بردارد، زنجیر را بکشاید، حصارها را بشکند. چو جعد خیش بکشاید نه دین ماند نه ترسایی. همه یکی میشن. ترسا یعنی مسیح، مسیحی ها رو میگه ترسا رو، و حالا البته به قدیم به زردشتی ها میگفتن ترسا، ولی در زبان حضرت مولانا مسیحی ها رو بیشتر ترسا میگه. دین هم یعنی مسلمان ها. هر جا که صحبت از دین میکنه یا اغلب جاها منظور مسلمان هاست، و وقتی میگه ترسا یا یهود. اینجا میگه ببینید، این مخواد بگیم که وحدت ادیان به وجود میاد. میگه اگر عشق طلوع کنه، اگر خداوند تجلی کنه، یعنی اگر حقیقت بر عالم بشری تجلی بکنه، دیگه دین ادیان مختلف وجود نداره، همه یک دینن، همه رو به یک جا حرکت میکنن و سجده میکنن. بلا و مهنتی چو جعد خیش بکشاید نه دین ماند نه ترسایی. نه مسلمانی میماند نه مسیحی، همه یکی میشه. همین هم اصلا قرآن هم میگه که ما دینی غیر از دین اسلام نداریم، گفته بودن آقا. منظور هم این دین اسلام پیامبر اسلام نیست، میگه یک دین واحد داریم، از همون اولش اسلام بوده تا آخرش هم اسلام. مسیح هم آمده اسلام آورده، یهود هم، حضرت موسی هم همینطور، قبلش هم سایر انبیاء دیگه همه اسلام آوردن. خلاصه همه دین اسلام رو یه دین رو ترویج میکرد. خب پیش اونا یه دینه، خیلی عجیبه. نی چرا پیش مردم این همه دین درست شده، ولی پیش انبیا یه دونه دین؟ قرآن داره میگه دیگه، پیش اونا یه دونه دینه. اونا مأمور به ترویج یک دین بودن و اون دین اسلام بود. دین اسلام به مفهوم کلی مطلقش، نه به مفهوم خاص دین ما مسلمان. خب این روشن شد. پس حالا ببینید که این چی میگه. مرا غیرت همی گوید خموش ارجانت میباید، ز جان خیش بیزارم اگر دارد شکیبایی. مولانا میگه که غیرت به من در درون نهیب میده، یه ندایی در درون من میگه که اگر جانت میباید، اگه میخوای زنده بمونی باشی، تو این راه عشق کشته نشی، حرف نزن، خاموش باش، این اسرار رو افشا نکن. تنه بهت میزنن، مسخرت میکنن، ممکنه بکشنت، زندانت کنن، ممکنه مثل حلاج بردارت بکشن و همسال اینا، این بساط برات پیاده میکنن. مرا غیرت، غیرت معلومه که یه مقداری از عشق پایین تر مرتبهش، به من میگه که خموش ارجانت میباید. اگه میخوای زنده باشی، میخوای زندگی کنی، ز جان خیش بیزارم. میگه با چی؟ من دنبال موندنم نیستم. ز جان خیش بیزارم اگر دارد شکیبایی. اصلا من از اون جانی که بخواد در مقابل این بیسته و حوصله کنه و صبر کنه، من از اون جان بیزارم، نمیخوام اون جان رو. ندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خواهیدن. شما دیوانگانی رو که قدیم ها دیوانه میشدن، زنجیر میبستن. حالا دو نوع دیوانه دارین دیگه ها، یه نوع دیوانه عشق، یه نوع دیوانه بیعقلی است. از دست دادن عقل، یه نوع فرارفتن از عقل، دو نوع دیوانگی داریم. بله خواهی.
من فکر می‌کنم زیبایی آفرینش همین اختلاف زبان‌ها و اختلاف در ظاهر ادیان که همه از راه‌های مختلف میان و به یه مقصد در نهایت خواهند رسید.
آره، به شرطی که دعوا نکنن. ببینید ما الان اتفاقا نکته خوبی روشن، اینا باید آقایون علمای ادیان، علمای ادیان هم گفتیم نه دین خاصی، اینو باید بفهمن نکته رو که ببینید وقتی که ما را میفتیم میریم کعبه، از نقاط مختلف دنیا رو حرکت میکنیم. تصور بکنید حالا با ماشین هواپیما و موقع با الاغ اسب و شتر رو از خطوط مختلف ما داریم میریم، کسی دعوا نداره که با هم دیگه ها، همه مقصدشون کعبه است، هیچ دعوا دارن با هم دیگه تو راه؟ چرا ما الان پس این همه دعوا داریم؟ ما اگه مقصدمون همه خداست، اگر مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها، زردشتی ها، سایر ادیان مقصدشون خداوند هست که باید این باشه، محور همه ادیان خداونده، پس این دعوا برای چیه؟ معلومه گیری ده هست که معلومه نفس اومده مداخله داره میکنه، تیرگی های درون انسان، نفسانی انسان است، قدرت طلبی، جاه طلبی، ثروت طلبی، تسلط طلبی، ایناست که داره این اختلافات رو درست کرده، نه اون حقیقت وجود داره. اینا باید برداشته. حالا میگوید که اگه میخوای جانت سالم به در بره این کارو باید بکنی، که گفت من اصلا از این جانی که میخواد مساومه کنه و اینا بیزارم. بعد میگه که ندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خواهیدن. دیوانه ها رو وقتی که زندان میکردن، زنجیر میکردن، قدیما کندو زنجیر میکردن، من دیده بودم، نمیدونم شما دیدید یا نه، اینها میخواستن این زنجیر رو پاره کنن، نمیتونستن، او زنجیر بود دیگه، حتی دیگه هیچ وسیله هم که در اختیار نداشتن، دستاشون هم که بسه با دندون گاز میگرفتن به این آهن زنجیر که حالا بلکه مثلا شیر رو شما وقتی زنجیر میکنن همین کار رو میکنه. اگه یه گرگ رو بگیرید قفس بندازید میبینید دیوارهای فولادی قفس رو گاز میزنه بلکه راه فرار پیدا کنه دیگه. حالا این رو بیارید پیاده کنید روی این سخن مولانا، ندارد چاره دیوانه. میگه من دیوانه عشقم، متو نه از اون دیوانه، دیوانه زنجیر نیستم، دیوانه هستم اما دیوانه عشقم، در زنجیر عشق معشوق و زلف معشوق من گرفتار شدم، ندارد چاره دیوانه بز جز زنجیر خواهیدن. من فقط بایستی با همین زلفا بازی کنم، عشق ببرزم به همین زنجیر خواهیدن، زنجیر جویدن است، اما اینجا به معنی چیه؟ با زلف یار عشق بازی کردن. خیلی لطیفه حرفای مولانا، ندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خواهیدن، حلال استد، حلال استد اگر زنجیر میخوایی. نوشی جونه، اگر با زلف یار داری عشق بازی میکنی، نوشی جونه بکن. بگو اسرار ای مجنون، دیوانه عشق، ای مجنون یه سری اسرار راه پیدا کردی، اسرار ما نشون بگویم. بگو اسرار ای مجنون، ز هوشیاران چه میترسی؟ چرا ناراحتی از این هوشیاران؟ یعنی آدم های عاقل، و مجنون یعنی آدم عاشق. به خطاب میکنه میگه ای عاشق، چرا از این عاقلان که خیلی محاسبات دنیایی و ظاهری دارن میترسی؟ اسرار رو بریز بیرون، آشکار کن، بگو به ما دیگه، بگو اسرار ای مجنون، که البته جناب حلاج هم همین کار کرد که اونجوری شد، بیچارش کردن. اسرار گفت جناب رضوی، اسرار گفت حلاج. آره. بگو اسرار ای مجنون، ز هوشیاران چه میترسی؟ چرا میترسی؟ چرا ناراحتی؟ و چیکار کنم پس؟ قبا بشکاف ای گردون، قیامت را چه میپایی؟ قبا بشکاف ای گردون، میگه تو گردونی، تو آدم عاشق، قبا بشکاف یعنی جابه ها رو بدر و حقایق رو آشکار کن، نترس. چرا چه چه قیامت را چه میپایی؟ چرا حوصله میکنی که قیامت بیاد این کار بشه؟ اصلا از این حرفای عجیب غریبه، این از اون حرفای عجیب غریبه. بگو اسرار ای مجنون، هوشیاران چه میترسی؟ قبا بشکاف ای گردون. ببینید ما در آیات و روایات و اینها داریم که روز قیامت که میشه آسمان ها در هم میریزه، درسته کرات از هم مندک میشه، همه چی پشمای حلاجی شده میشه، ریز میشه، چی میشه، از بین میره همه چی، دود میشه، فلان میشه. اینا تعابیری است که در قرآن هست، در تورات هم. روز قیامت مولانا میگه که برای چی حال معطل میکنی تا اون موقع؟ همین الان، همین الان پرده ها رو بدر، به سو ببینید، قبا بشکاف ای گردون، گردون شمایید، منتظر قیامتی که آشکار بشی. قیامت چی میشه؟ مرده ها زنده میشن. میگه همه الان زنده شو. قیامت شما همه الانه، چرا میخوای صبر کنی قیامت زنده بشی؟ همه الان زنده بشو. قوابش کافه گردون، قیامت را چه میپایی؟ چرا معطل اونی که اون روز برسه؟ وگر پرواز عشق تو در این عالم نمی گنجد، بعد میگه که خب این عالم که جای این شکافتن و اینا نیست، که این خیلی محدوده، این عالم جا نمیگیره، جان در قالب تن جا نمیشه، من چیکار کنم؟ فوری جواب میده، میگه که بابا نگران نباش، وگر پرواز عشق تو در این عالم نمی گنجد، عیب نداره به سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقایی. برو بیرون از این عالم، برو از این عالم ماده بیرون، یعنی از این حصارهای تن، از این حصارهای نفسانی، از این اوصاف انسانی، برو به سوی اوصاف الهی، از اینجا بزن بیرون. راه زیاده، خلاصه راه بسته نیست. به سوی قاف قربت، قاف قربت یعنی بالاترین نقطه‌ای که نزدیک به معشوقه، معشوق رو تشبیه کرده به عنقا که در نوک قله قاف، کوه قاف نشسته و حالا این سیمرغ داره به سمت اون نوک قله حرکت میکنه که چیکار کنه؟ خودشو برسونه به معشوق دیگه. حالا میگه شما هم بیاید هم کار کنید. برای چی الان منتظرید که روز قیامت بشه؟ روز قیامت بشه، شاه حضور پیدا بکنه، شما زنده بشید، شاه رو ببینید. خب بیاد همینجا ببینی، همین الان بیاد ببینی. خیلی حرف عجیبیه این. میگه با قیامت شما همینجاست، دنبال اون موقع نباشید. قبا میگه به سوی قاف قربت، قربت یعنی نزدیک. میگه برو اون نقطه نهایی قله قاف رو تصرف کن، اونجا نشسته اون عقاب، اون مرغ عنقا که خدا باشه، که معشوق باشه، اونجا نشسته. وقتی که بری اونجا قربت پیدا میکنی، نزدیک اون میشی، این کنارش میشی. به سوی قاف قربت پر که تو مرغ معمولی نیستی، که تو سی مرغی و عنقایی، تو خود تو دست کم گرفتی، مرغ خانگی شدی. هی اینجا دون بریزن بخوری و اونجا بری بخوابی و صبح دوباره بلند شم دون بخوری و دوباره شب بری بخوابی. تو که مرغ سی، تو مرغ خانگی نیستی، تو سی مرغی، تو عنقایی. اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی. بعد میگه که میخوای اسرار، خب اونجا گفت چیکار کنم؟ بگو اسرار ای مجنون دیگه. میگه آقا دوست داری من اسرار رو بگم؟ یعنی حق رو. اسرار یعنی چی؟ یعنی حقایق، حقایقی که پنهانه. میگه اگر میخوای من اون حقایق رو بگم، اسرار رو بگم، اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی، منو مست کن، از خودم بی خود کنم، موقع من حقیقت رو. آدمی که هوشیاره همش محاسبه میکنه، اینو بگم چی میشه، اونو بگم چی میشه، اونجا چه ضرر میکنم، اونجا منفعت میکنم، اونجا چی میشه، کی چه خواهد گفت، همش محاسبه میکنه. ولی انسانی که مست هست ملاحظه نداره، هر چی که در درونش هست بیرون میزه. اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی. بله خواهش میکنم، ساغر مرد افکن من. بله اون بیت قبلی همینه، بله بیت قبلی همونه، فرمایشتون درست. اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی، وگر خواهی که ره بینم در آی چشم و بینایی. خیلی عجیبه، میگه اگر میخوای که من اسرار رو افشا کنم، حقیقت رو بیان بکنم، خب باید منو مسئولی که من محاسبه گری رو بذارم کنار، اوریان هرچی که هست بگم دیگه. اگر هم میخوای که راه بینم یعنی هدایت بشم، تو جاده راه بیفتم بیام به سمت تو، خب اونم در آیه چشم و بینایی، بس به من بصیرت بده، به من بینایی بده، به من چشمی بده که من جاده حقیقت رو که پنهانه ببینم، که بتونم بیام جلو دیگه. خب این چه دعایی از این قشنگتر هم واقعا نمیشه. اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مستی. دو تا راه گذاشت پیش پای خدا، پیش ما پای معشوق. اگر خواهی که ره بینم درا ای چشم و بینایی. درا در آتش بایدت بودن، همه تن همچو خورشیدی. اگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی. بعد هم به خودش میگه، به انسان میگه. بعد همه این حرفا رو زد مولانا به خودش و به انسان ها میگه. انسان میگه اگر میخوای که چیکار کنی، عالم رو روشنایی ببخشی و نور بیفزایی، دور و بر خودت روشن کنی، جامعه انسانی رو، جامعه خودت رو روشن بکنی، در آتش بایدت بودن، باید تو آتش عشق بسوزی، هم باید این شم بسوزه، این دیگه این فتیله باید بسوزه، این پیها یا اون پارافین، حالا امروز قدیمه مختم اینا باید آب بشه دیگه تا اون نور تولید بشه. میگه شما باید در آتش عشق بسوزی تا در آتش بایدت بودن همه تن همچه خورشیدی. عجب حرفیه. یعنی شما حساب کنید چند سال الان معلوم شده مثلا از نظر علمی که خورشید یک توده آتشینه. من نمیدونم، فکر نکنم 200 سال بیشتر باشه، نرفتم دنبال. اما شما نگاه کنید 800 سال پیش مولانا میگه که خورشید یک گلوله آتشه. در آتش بایدت بودن همه تن همچه خورشیدی. خورشید تنش تو آتشه. یعنی خودش آتش، خودش در آتش خودش داره میسوزه و نور میده دیگه و گرما میده. خیلی حرف عجیبیه مال 800 سال پیش. در آتش بایدت بودن همه تن همچه خورشیدی اگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی. دوست داری نور افشانی کنی، روشن کنی اطراف خودت رو؟ خب باید بسوزی، هیچ راه دیگه نداره. ببین خیلی منطق درستیه. نمیخوای خوب رو بشین گوشه راحت و کاری هم نداشته باش، اما اگر میخوای روشنایی ببخشی چاره‌ای نداری، باید بسوزی. یه چیزی باید بسوزه که نور بده. خب اونم خود شمایی که باید بسوزی، یعنی زوائد انسان. بله بله بله، از خودشه، در خودش میگه. بله گدازان بایدت بودن چه قرص ماه اگر خواهی. ببین از خورشید خود فروتر اومد مولانا. خورشید نورش مال خودشه. میگه خیلی خوب، حالا کمی هم تخفیف میدیم. شما مگه میخواید ماه بشید بعد از اون خورشید نور بگیرید دیگه؟ باید از اون خورشید نور بگیرید. خب گدازان بایدت بودن چه قرص ماه اگر خواهی. مثل قرص ماه، ماه شب 14 کاملا نورانی و روشنه. میگه باید اینجوری اگه میخوای اون باشی که از خورشید خورشیدان تو را باشد پذیرایی، باید چیکار کنی؟ باید این موقعیت ماه رو به خودت بگیری تا پذیرای خورشید بشی. یعنی یا باید خورشید باشی یا باید ماه باشی. اگر خورشیدی که خودشی، اگر که قراره نه حاضری در یه مرتبه پایین‌تر هم قبول کنی ماه بشی، ظرفیت ماهی رو پیدا کردن بایستی جوری بشه که مقبولیت اون خورشید، یعنی خورشید بتونه بتابه بود. یه جایی باشه که خورشید بتونه بتابه بود دیگه. ماه اگر رفت یه جایی، ماه اگر رفت یه جایی قایم شد که خورشید نتونست بهش بتابه، که مشکل خورشید نیست، مشکل ماهه. حالا اختلاف نه، همه شما رو میگه، همه رو. آره اونا خورشیدن، خودش خورشیده. میگه حالا شما اگه نمیتونید مولوی بشید، بیاید لاقل ماه بشید. اینقدر که میتونید بشید
در مسیر.
آره دیگه. گدازان بایدت بودن چه قرص ماه اگر خواهی که از خورشید خورشیدان. خورشید خورشیدان یادتونه گفت آفتاب آفتاب، آب آب، جان جان، اینا اختراعات خود مولاناست. خورشید خورشیدان، خورشید خورشیدان اوست که از خورشید خورشیدان تو را باشد پذیرایی. باید او قبولت کنه دیگه. اگر دلگیر شد خانه نپاگیر است بر جه رو. میگه که این خانه وجودت ممکنه دلگیر بشه، جان حبس دیگه تو این خانه، سختشه، زندانی میشه، اذیت میشه، دلگیر میشه، دلش میگیره، ناراحت میشه، محزون میشه. خب چه کار کنم؟ میگه، میگه که پاتو که نگرفتن، که دلتو گرفتن، دلت فشار اومده، گرفته دلت، پات که گرفته نیست که، بلند شو راه بیو، این تکون بخوره، کاری بکن، هی بشینی اونجا سرت کس کنی تو خودتو بگی خب درست نمیشه که، باید کاری کرد. و اون بیرون آمدن از خیشه، میگه که راه رو که نبستن، ارض الله الواسعه، قرآن میگه دیگه، ارض الله الواسعه، نه اینکه زمین خدا وسیعه که هست، اصلا مقصود این زمین نیست که بلند شید مثلا از ایران برید کانادا، برید آمریکا، برید نمیدونم افغانستان، نه مقصود این نیست، این هم میتونه باشه. اما فراتر از اینه، میگه ارض الله الواسعه، میگه جان شما ارض واسعه الهی است، خیلی وسیعه، اینجا نشد یه جای دیگه، این حال نشد حال دیگه، با این خوش نشدی با چیز دیگه.
مثلا تو ایران همه
اینو چسبیدن. خلاصه گفت که اگر دلگیر شد خانه نپاگیر است بر جه رو. همینجوری هی دارید مترسدی که یه جوری منو بکشید تو میدون سیاست و اینا. اگر دلگیر شد، بله است، اگر دلگیر شد خانه نپاگیر است، با تو که نگرفتن، بر جه رو، بپر، باید بپری. وگر نازک دلی منشین بر گیجان سودایی. اگرم تو موجود انسان نازک دلی هستی، یعنی دلت صاف شده، پاک شده، اگه بشینی پیش گیجان سودایی دوباره غمگین میشی. یعنی میگه آدمایی که باشون نشسته برخورد میکنید انتخاب کنید. پیش هر آدم مغمومی، هر آدم باختهی، هر آدم غمگین محزونی، هر آدم منفی بافی نشینید. شما این رو شما اثر میذاره. اگر نازک دلی، نازک دل به دو معنا، خب ما میگیم فلانی خیلی نازک دله، یعنی زود گریه میکنه و زود چیز، نه، اینجا به معنای اینه که اگه دلت پاک شده و صاف شده دوباره نرو بشین پیش کسی که آلودش کنه، تاریکش کنه و تیرش کنه. ولی شما فرماش کی داشت؟ بله همین هستن، همین حصار جهل و تعصب رو میگه بشکنید بید بیرون. وگه ما کجا جایی خونه که نیستیم که بریم بیرون، از خودمون باید بیایم بیرون. خود ما چیه؟ خود ما ذهنیات ما هست، وهم ما هست، شخصیت های کاذبی است که ما درست کردیم، درسته، خیالات ما هست و تعصبات ما هست و اوصاف منفی ما هست، اینا از خود ما باید بیایم بیرون دیگه. اینا باید بیایم بیرون، راه دیگه ای آدمایی که کنارشون حال آدم قرار بگیره تأثیری حالا یه راههایی هست، من اگه بگم که ممکنه که به من چیز کنی. اینا این کارا رو کردن، من نمیخوام اون توصیه ها رو بکنم. بزرگان بریدن رفتن. ببینید شما الان نگاه بکنید غزالی رو بید زندگی نامش رو بخونید، 15 سال رفت، اصلا هیچ که نفهمید کجا میره. خود حالا بوده های غزالی ده نزدیکه به ما و مسلمون هم بوده، یه دفعه زد رفت، اما تأمین کرد و رفت. یعنی وقتی دید که خانواده یا اطرافیان یا نزدیکانش پاگیر شدن و مانع از رشد او هستن، اومد تأمینشون کردی، شرایطی فراهم کردی، مدرسه داشت، داد اجاره و نمیم حالا هرچی بود، آبا اینجا استفاده کنید و من میخوام برم مثلا فلان، رفت که رفت. 15 سال بعد پیداش کردن. تازه میگه وقتی که پیداش کردن این چندین سال، حالا نه 15 سال، چندین سال، یکی دو بار مثل که همون رفته بود، چندین سال حمام، میگه حمام نرفته بود، میگه ریشاش اومده بود تا به زانوهاش، چرک همه وجودش رو گرفته بود اینقدر. میگه اولین بار وارد شهر شد و رفت حمام و فلان و غزالی شد. نمیگم بریم اون کار بکنه، اونا افراطه، خب اونا درست نیست. یعنی انبیا توصیه به این کار نکردن، خود پیغمبرا این کارا رو نکردن که به اون مقامات رسیدن. مولانا هم این کارا رو نکرده، شمس هم نکرده. نه شمس هم کجا کرده؟
یه مثال مرموز بزنی استاد، در مورد زندگی امروز با اشکار
کردن. نکته که ایشون اشاره کرد نکته جالبیه. ببینید من معتقدم که وقتی توی خانواده هستی که دست و پاتو بستن، اگر بتونی به مسیر درست خودت ادامه بدی، اضافه کاری بیشتر میشه. اینو شما تسلیش بدیم بیا توی جامعه، خیلی این کشور میذارم فرار میکنن، باید مون مبارزه کرد و روش کرد.
حالا من همینو میخوام عرض کنم با یه زبان دیگری، نکته خوبی اشاره فرمودید، میخوام پاسخ شما رو عرض بکنم. ببینید اگر شما یه شکوفایی نسبی پیدا کرده باشید که منی رو که باهاتون همراه و هماهنگ نیستم آزار میدم شما رو، اگر این آزار رو تحمل کنید سکوی پرتاب شماست. اینو نفهمید، نباید ما بکوشیم که بذاریم بریم خودمون رو خلاص کنیم. اون میشه زاهد، نمیشه عارف. زاهد سعی میکنه گلیم خودش رو عذاب بکشه و خودش رو مسئول نگه داره، خودش غرق تو دریا نشه، لذا فرار میکنه میره تو کوه، قایم میشه یه گوشه عزلت مینشینه که دیگران روش تاثیر نزنه. ولی عارف نه، عارف انقدر خودش رو قوی میکنه که اگر افتاد در آلودگی هم، آلودگی به او تسری پیدا نکنه و موجب کمالش میشه. تحمل یک انسان، من که الان نمیدونم موضوع چیه، تحمل یک انسانی که با فرض این که من تو راه حق باشم و او نباشه، خودش موجب کمال منه. من عرض کردم یه بار خدمت شما، مرحوم شد دیگه، ایشون مرحوم شد، الان میتونم اسم ببرم. یه بار دیگه گفتم موقعا مرحوم نشده، این آقای عرض کنم که نه آملی چی بود؟ حسنزاده. مرحوم حسنزاده آملی. این حالا یکی از دوستان من در زمان جنگ که رفت آمد داشت و با ایشون و اون موقع ها میرفت و میامد اینا، اون تعریف میکرد، گفت که خود بچه محلشون هم بود و هم میرفتن مسجد، هم اونجا نماز جماعت گوشترش میکن تو اون آمول اینا، اون تعریف میکن. گفت یه بار ایشون یه اصرار کرد بیارن خونه، بیرون خونه ما زوره و حالا پیش این ها یه بار هم اشاره کردم ولی نگفتدم کیه، الان گفتم کیه چون دیگه فوت شد. آره گفت که ما همراهش رفتیم اصرار کرد اینا رفت، میگه همین که در خونه رو باز کردیم، خونه های حیات شمالی و بزرگ و اینا، خانم نشسته بود اون وسط حیات داشت لباس میشست تو تشت اینا، شروع کرد فوش دادن فلان فلان شده یک حرفای عجیب غریبی به آقای حسنزاده آملی که فلان فلان شده. حالا من حرفاش هم نمون، گفت اصلا من تعجب کردم، عجب این عالم برجسته، این همه مرید و دستگاه و احترام و نماز و جماعت و منبر و وعظ و کتاب های عرفانی و چه و چه و را، این خانم چرا اینجوری میکنه با این؟ این هم هیچی نگفت، هیچی نگفت و ما رفتیم و اینا رو صفه نشستیم و اینا میگو من طاقت نیاوردم. یه بار ازش سوال کردم، بابا جان خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید من معذرت میخوام، دخالت در زندگی خصوصی شما میشه من این سوال کنم که شما چرا این خانم رو داری تحمل میکنی با این شرایطی که داره و اینها، مدت هاست مثلا سال هاست این وضعیت رو دارم. گفت که ببی این داره من رو تطهیر میکنه، پاک میکنه، صابون میزنه، کیسه میکشه، من میام اونجا مردم من رو سر کولشون میگیرن، بلند میکنن، احترام میذارن، من خیال میکنم کسی شد، باد میکنن، غرور من رو برمی داره، کبر که زشترین صفت در من تجلی پیدا میکنه. ایشون رو خدا مأمور کرده که همین من رو بکوبه زمین، همین از اون بالا یه دفعه میندازه پایین. یعنی بله حالا شما اون دفعه بله خواهش
بفرمایید شما. اینکه اولا خب ما میدونیم عرفان هیچ دیگر معانی ضد ضربی شدنه، و دومی قضیه اینکه تا زمانی که کسی با هر رابطه بتونه ما رو عصبانی بکنه و به هم بریزه، تو اون لحظه یه استاد برای ما و داره اون قاطع ضعف ما رو.
دقیقاً بله، شما هر چیزی که شما رو عصبانی کرد بدونید که پیغمبره، قاصد از طرف خداوند، بگه ببین ضعفت اینجا سایه این چجوری یه دفعه برمیآشوبی به هم میریزی.
یه
پشتر هر
محفظ یه زنی مثلا دایی موضوع تحقیر و مثلا جفه گیری نیست، آدم اساس غربت میکنه، میدونی وقتی دور و بر زیاد اهل این بحثا نیستن، یعنی آدم اساس
نه من قبول دارم تو یه مرحله تا یه مرحله اینجوری، از اونجا که عبور کردی با خودت کیف میکنی، انسان خودش یه عالمه، اون عالم اگه که مکشوف شد برای انسان اصلا احساس تنهایی نمی
اصلا.
حالا ما تو به حد معنای شما تلخه دیگه، بیام یه خود بالا میبینیم تلخم نیه، اتفاقا خیلی شیرینه. میگم این آقا این دیگه حالا آقای حسنزاده دیگه حیازه تلخی، اون میگو من انقدر رنجیدم و شرمنده شدم و خجالت کشتم که چرا من با ایشون اومدم که این خانم الان جلو ایشون جلو من این حرفای خیلی حرفای زشت به این بزند و اینها، ولی نه این خیلی شنده تازه داره مثبت نگاه میکنه، میگه که نه این شما اصلا خیلی به من داره لطف میکنه،
دیدشون
خب لطف میکنه من. واقعا هم لطف میکنه.
از زن شوهرها اینجوری به قضایا نگاه
کنم کیا؟ من نمیتونه نگاه کنم. خب عرض کنم حضور شما دیگه خیلی وقت گذشت، من این چند بیت رو سریعتر رد بشم حیفه. خب اگر دلگیر شد خانه نپاگیر است بر جه رو، وگر نازک دلی منشین بر گیجان سودایی، گهی سودای فاسد بین زمانی فاسد سودا. این هم از اون حرف فلسفی عرفانی عمیقه، میگه گاهی تقاضای فاسد میآید، سودا یعنی خواستن تقاضا ها، میگه گاهی احوال افکار و اندیشه هایی که در ذهن انسان میاد، گهی سودای فاسد بین تقاضاها و خواسته ها و اعلام نیازهایی که فاسدند به زیان من هستند، و ولی گاهی هم زمانی فاسد سودا، زمانی هم تقاضاهایی در شما به وجود میاد که اون سودا رو از بین میبره، اون تقاضای زشت رو از بین میبره. یه تقاضای خوبی میاد که اون تقاضای بد رو از بین میبره. گهی سودای فاسد بین، زمانی فاسد سودا، گهی گم شو از این هر دو. اما بیا بالا، این اینا مراتب همش، گاهی اونو میبینه گاهی اونو میبینه، میگه نه از این هم بالاتر هست. آره بیا بالا، گهی گم شو از این هر دو، هر دو تا رو بذار کنار، این فاصله بگیر از این هر دو. بعد چیکار کنم؟ اگر هم خرقه مایی، عجب، اگه مثل من مولانا شدی، اون وقت میتونی اونا رو هم کنار بذاری، اون دغدغه ها رو هم دیگه نداشته باشی، که حالا سودای فاسده یا فاسد سودا. خب گهی بعد میگه که به ترک ترک اولاتر، ترک ترک. بعضی از نسخه ها نوشته ترک ترک، که اونم معنای خاص خودش رو داره، بی معنا نیست. اما من که خود دنبال کردم دیدم نه، این ترک ترکه. اون بالا گفت چی؟ ترک یغمایی. اونو باید بیاریم ببینیم بچسبونیم تا معلوم بشه که اینم ترکه، ترک نیست. ترک یعنی نماد زیبایی، نماد سفیدرویی. خب حالا ترکان یغمایی مقصود جنگجویان ترکه. وقتی که صحبت از زیبارویان ترک میشه، میشه ترک زیبارو، و حالا یا رومی یا ترک. اینجا هم میگه به ترک ترک اولاتر، میگه بهتر اون زیبارویان رو ترک کنی، این اولاتر اینه که این کارو بکنی. سیه رویان هندو را، به ترک ترک اولاتر سیه رویان هندو را، یعنی ترک سیه رویان به ترک ترکان زیبارو اولاتره. اگر دوتا مثلا رفیق یکی سیاه داشته باشید یکی سفید داشته باشید، میگه که اون حالا بهتره که اونو ترک کنی با این سفیده، یعنی با نورانیه، یعنی آدم درست شده، یعنی آدمی که مرتب تره. دوتا اگر رفیق داری که یکیش مقدار تیرگی داره، حضرت بانو پاسخ شما هم هستا، مولانا پاسخ همه رو میده. اگر که کسی هم هست که بین شما دو نفر هست که مثلا یا دو دسته فرق نمیکنه، یکی عده روشن‌ترن عده تیره‌ترن، قرار باشه ترک کنی، بایستی اون تیره ها رو ترک کنی، بری به سمت روشنایی که چی؟ اون آلودگیه که گفت اونجا نرو به سمت گیجان سودایی، رود اثر نکنه. به ترک ترک اولاتر سیه رویان هندو را، که ترکان راست جانبازی، برای اینکه اینا هر جانبازی هن یا میارزن به جانبازی، چون زیبارو هن دیگه، مثل جمال خدا، نماد جمال خداوندند، که ترکان راست جانبازی و هندو راست لالایی. اون برای اونا با لالایی بخونی بخوابند دیگه. وقت گذشت، من خود دو سه بیت رو سریع‌تر برم. منم باری به حمدالله غلام ترک همچون من، ماهی که ترک، این زیبارویی رو قشنگ داره، ترکان رو تشبیه به زیبارویی به ماه میکنه. میگه منم باری به حمدالله، خدا رو شکر که من غلام ترک محروم، ترک محروم همون معشوقه خداونده، من غلام اون ترکم که محرویان گردونی از او دارن زیبایی. ای تمام زیبایی های عالم و زیباهای عالم از اون زیبایی گرفته، این عکس اون افتاده تو زیباهای عالم. اگه گل زیبا میبینید، اگه دریای زیبا میبینید، اگه انسان زیبا میبینید، اگه چشم و ابروی زیبا میبینید، اگه کوه زیبا میبینید، هر چی که هست عکس اون جمال اوست که در این موجود انسانی و حالا یا موجود تو این هستی افتاده دیگه، که خود که محرویان گردونی از او دارن زیبایی. دهان عشق میخندد که نامش ترک گفتم من. بعد خودش متوجه میشه، مولانا خود سطح کار آورده پایین، میگه من چرا به معشوق به خدا گفتم ترک؟ و حالا مثلا ممکنه جوری تخفیفش داده باشم، تخفیفش کرده باشم. دهان عشق میخندد که نامش ترک گفتم من، خود این او میدمد در ما که ما ناییم و او نایی. آخه دورم فوری است، میگه اصلا من چه کاره هم، من نه بد گفتم، نه زشت گفتم، نه کم گفتم، نه زیبا گفتم، من مثل نیم و او داره در من میدمه. اینو بارها مولانا میگه، بارها میگه تو اون نینامه که دیگه به صورت وضوح هم کل مثنوی نینامه است. یعنی این که او داره در من میدمه، من یه نی خالیم، جسمم و اون روح و جان در من، او داره میدمه و اگه من حرفی میزنم حرف اوست، چیزی از من نیست. ببینید خود این او میدمد در ما که ما ناییم و یعنی نی هستیم و او نایی، کسی که در نی میدمه. چه نالد نای بیچاره جز آن که در دمد نایی؟ میگن اصلا ناله اینه مال خودش نیست که، مال اون ناییه، او داره ناله میکنه. اگه نی ناله میکنه مال کیه؟ مال اونیه که میدمه در نی، خود اونیه که یه پوسته بیشتر نیست که. ما یه پوسته ایم در مقابل چی؟ در مقابل جانمون، جان ما دمنده در ما هست. یا خدا چه نالد نای بیچاره جزان که در دمد نایی. سوال میکنه ببین نیهای اشکسته به گورستان چه می... چون میایی؟ یه وقتی رفتی گورستان نگاه کنی نیهای شکسته رو، یه افتادن مرده ها رو، جنازه های هیچی ازش بر نمیاد. چرا؟ برای اینکه کسی درش نمیدمد، اون جانش رفته. اونی که دمنده بود اینو را به حرکت می آورد و به رقص می آورد و می نواخت و عرض کنم که ناله می کرد یا سرود می خون، اون رفته. اونا الان شدن نیای شکسته. تعبیر رو نگاه کنید شما، نیای شکسته. چرا؟ چون نایش رفته. ببین نیهای اشکسته به گورستان چون می آیی. بماند از دم نایی، نه جان ماند نه گویایی. میگه کسی وقتی که به گورستان بری و نگاه کنی اونجا، میبینی که جانی وجود نداره، گویایی هم وجود نداره، دمنده ای هست و نه نوایی برخواسته میشه اونجا. زبان حالشان، اونها گورستان چی میگن؟ زبان حالشان گوید که رفت از ما من و مایی. اون من و ما و من اصلی ما رفت، ما دیگه نه ماییم و نه منیم، ما هیچی نیست عنصری اینجا. خب حالا اینا توضیحات بیشتری داره دیگه، وقت گذشت. حلا بس کن. بعد مولانا هشدار میده به خودش که آهای متوجه باش، ببین 19 بیت گفتی آداری زیادی اسرار رو افشا میکنی. بس دیگه، حلا بس کن. من هیزم بر این آتش، خیلی آتش رو تند کردی، خیلی شور داری، واقعا حرفای شورانگیزیه اینا، خیلی آتشش رو تند کردی، یه خورده کم کن. بعد میگه که میترسم که این آتش بگیرد راه بالایی. بازم میبینه مثبته، میگه اگر حالا دیگه اگرم، میگه برای چی من باید آتش رو کم کنم؟ میگه ببین اگه این آتش رو اضافه کنی راه بالا رو میگیره میره. آتش وقتی زیاد میشه چی میشه؟ شعله میگیره میره بالا. یعنی بازم میبینه حرکت مثبته. میگه ابن حالا من میکنه، میگه نکن این کارو. میگه چرا نکنم؟ میگه آتش راه بالا رو میگیره، یعنی بیشتر جلو میره، بیشتر میره، بیشتر شعله میکشه، بیشتر نور افشانی میکنه. بنابراین باید بگم دیگه، نباید ترک کنم. خود اینو بگم مولانا، میگه خب نمیتونم نگم، آتش و شعله ور شده و منم هرچی بیشتر درش بدمم بیشتر شعله ور میشه، بیشتر کیف میده، بیشتر مزه میده، بیشتر روشنایی میده، بیشتر گرمایی. چرا باید نکنم این کار؟ خب خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق عنایت. ممنونم از همه شما.
احسن.